با سلام و احوال پرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم شماره دیگه ای رو نگیرین، شماره موبایل من رو نگیرین، از اون طریق نمیتونین به این برنامه وصل بشین. به مطلب روی صفحه هم لطفا یه توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستین آقای شنفوزی؟ خوبی انشالله.
خیلی خوب، بله، عالی،
زنده باشین انشالله که همیشه عالی باشین. تشکر میکنم ازتون، از شما همه همکارانتون.
خواهش میکنم
آقای شنفوزی. یه پیامی نوشتم به اسم هستی مطلق را بجو، با اجازتون بخونم.
بله، اول قرار شده اسمتون رو بگین و از کجا زنگ میزنید.
بله، رخشان هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله بله خانم رخشان، بفرمایید.
خواهش من ابیاتی که استفاده کردم از دفتر پنجم بیت 1921 به بعده، بیشترش و چهار تا بیت فقط از جاهای دیگه است، برای همین اولش بگم که دیگه در طول چیز
بفرمایید. بله،
با اجازتون. زخم نیش اما چون هستی توست، غم قریب باشد نگردد درد سست. دفتر اول 3250. زن که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل می برد. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. شد عزازیلی از این مستی بلیس، که چرا آدم شود بر من رئیس. خواجم من نیز و خواجه زادم، صد هنر را قابل و آمادم. در هنر من از کسی کم نیستم، تا به خدمت پیش دشمن بیستم. من ز آتش زاده ام او از وحل، پیش آتش مر وحل را چه محل. اون کجا بودن در آن دوری که من صدر عالم بودم و فخر زمان. اگر به افکار و حرفهای ابلیس نگاه کنیم، کاملا او را در چرخه تخریب و انساب میبینیم. تمام بحث و جدل ابلیس از فضای قیاس است و مرتب خودش را مقایسه میکند. او هستی دارد، آن هم هستی که میتواند آن را مقایسه کند، یعنی در وحدت با پروردگارش نیست. پس هیچ سودی از خدمتش نبرده و هر چه جهد کرده بی توفیق شده. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او می دوخت آن تفتیق بود. آیا من هم چون ابلیس می اندیشم، در مقایسه هستم؟ من هم نمی دانم که در مقام مقایسه فقط می توان صورت را، قشر را، پوست را دید و مقایسه کرد. من نمی دانم که اصل من پوست و صورت و آنچه ذهنم نشان می دهد نیست. من نمیدانم وضعیت ها و اتفاقات ظاهر و پوسته هستند، صورت ها و نقش ها بازی هستند. من هم به مانند عزازیل سر پیدا کردم و میخواهم با سر خودم فکر کنم. این تکبر از نتیجه پوست است، جاه و مال آن کبر آزان دوست است. این تکبر چیست؟ غفلت از لباب، منجمد چون غفلت یخ ز آفتاب. چون خبر باشد زافتابش یخ نماند، نرم گشت و گرم گشت و تیز راند. اگر نظرم و توجهم به پوست است، به صورتها، به سببها و علتهاست، چیزی جز تکبر یا حقارت نصیب من نمی شود. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند نینی صورت آخر، چند چند. اگر دنبال زیاد کردن هنرها و جلوه‌گری با آنها هستم، اگر دنبال تایید و توجه دیگران می‌دوم، اگر طاقت درد هوشیارانه و لب فرو بستن از طعام و شراب همانیدگی‌ها را ندارم، پس لاف عاشقی را نزنم و بیشتر خودم را بشناسم که رهرو ابلیسم یا نه. چشم و نگاهم هنوز به پوست است یا به دنبال مغز و معنی هستم؟ چون نبیند مغز قانع شد به پوست، بند عز من قنع زندان اوست. عزت اینجا گبری است و ذل دین، سنگ تا فانی نشد کی شد نگین. در مقام سنگی آنگاهی انا، وقت مسکین گشتن توست و فنا، کبر از آن جویت همیشه جاه و مال، که ز سرگین از گلخن را کمال، این دو دایه پوست را افزین کنند، شحم و لحم و کبر و نخوت آگنند. متاسفانه بعد از ابلیس قرن‌هاست که انسان‌ها در امتداد او قدم برداشتند بدون اینکه بدانند. هرگز موشکافانه به طریق ابلیس نگاه نکردند تا در امتدادش قرار نگیرند. با ذهن دنبال خدا و معنویات رفتند همچون ابلیس. بعد از او قرن در قرن آمدند، جملگان بر سنت او پا زدند. هر که بنهد سنت بد ای فتا، تا در افتد بعد او خلق از اما، جمع گردد بر وی آن جمله بزه، کوسری بودست و ایشان دم غزه. ولی اکنون میخواهم چون آدم باشم و هستی خودم را نزد پروردگار بسوزانم انشاءالله. لیک آدم چارق و آن پوستین، پیش می آورد که هستم من زتین. من از خاکم، من هیچم نزد تو، من آن روح هستم، آن مغز و معنی که توی. معنی و مغزت بر آتش حاکم است، لیک آتش را قشورت هیزم است. کوزه چوبین که در وی آب جوست، قدرت آتش همه بر ظرف اوست. معنی انسان بر آتش مالک است، مالک دوزخ در او کی حالک است. پس ما افسا تو بدن معنی فضا، تا چون مالک باشی آتش را کیا. زن که هستی مستی سختی می آورد، من از هست ذهنی می گریزم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. هستی خودم را از هستی مطلق می دانم و می گیرم و به هیچ بودن من ذهنیم اعتراف می کنم. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست چیست. چون که درمانی به قرقاب فنا، پس ظلم نورد سازی بر ولا. تو برادر موزه اینا کشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش، تا مشرف گردی از نون والقلم، تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم. تمام شد استاد، ممنونم از
اتون. خیلی خیلی خوب خانم رخشان، عالی عالی، آفرین.
ممنونم،
زحمت کشیدید.
استاد جان میخواستم خواهش میکنم این چرخه انصاب و لاانصابی که شما گفتید، میخواستم واقعا تشکر کنم، یعنی خیلی عالیه. با اینکه خیلی ساده است، اصلا اولین باری که شما نشون دادید از سادگیش واقعا من تعجب کردم، ولی بعد دیدم یعنی دیگه نمیشد از این راحت تر یه چیزی رو، یعنی یه لقمه آماده که قشنگ میشه خودتو اونجا بذاری و ببینی داری تخریب میکنی یا سازندگی. به راحتی میشه تشخیص داد. واقعا ازتون تشکر میکنم، یعنی خیلی خلاقیت یعنی عجیب و جالبی بود این طرحی که دادی. مرسی.
خواهش میکنم، انشالله که مردم توجه کنند، به سادگیش نگاه نکنند. بله، و ابیات بسیار مهمی شما خوندین که اگر به این شکلم توجه کنند، معنی این ابیات رو خیلی خوب میتونم بفهمن. ابیات کارساز بود، عالی بود، ممنونم از انتخابتون. یه بار دیگه آدرس این ابیات بفرمایید کجاست؟ بیشترین ابیات
دفتر پنجم، از دفتر پنجم بیت 1921 به بعد.
1921 به بعد، خیلی خوب.
بله.
مردم شنیدن. ممنونم از شما، خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم، قربان شما، زنده باشید، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام استاد، خوب هستی؟ خسته نباشید.
خواهش میکنم، ممنونم. شما ببخشید.
حسینم از زنتان، خوب هستی؟
بله حسین آقا، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی دوستون دارم، آقای شهبازی.
شما لطف دارین، خواهش میکنم.
از خواهی من از این تشکر اون سری یادم رفت، تشکر میکنم استاد عزیز.
اختیار دارین، خواهش میکنم.
شما خیلی کمک کنید آقای شهباز، خیلی ممنونم ازت. شعرم بخونم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
در این بحث همه چیز بگنزد، نترسید نترسید گریبان ندارم. آقای شهباز من خیلی میترسم، آقای شهبازی من از همتون خیلی تشکر میکنم. از همتون
خواهش میکنم. شما از چی میترسین؟
بله؟
از چی میترسین؟
من آقای شهبازی از برادرم میترسم.
چرا؟ از برادرتون چرا میترسید؟
به خاطر اینکه چون من تو خونه بودم اومد سرم خیلی داد زد آشه بازی گفت این ها چیه داری نگاه میکنی؟ بعد عذیتم کردم. من از خونه اومدم یه جای دیگه اومدم الان هم شوفونی میکنم آشه بازی هم شعرها رو میخونم با دخترم با هم چوبونی میکنم هم چوبونی میکنم تو چوبونی هم میخونم
خیلی
هم شعری هم گرش. الو
بله بله هنوز قطع نشده نه
ببخش بلی خدا رو شکر شکر میکنم آشه بالی از شما خیلی کمکم میکنیم همه تون کمک میکنیم شوش میکنم واقعا خیلی کمک کردیم آقای شهبازی نمیدونم فقط چجوری جبران کنیم آقای شهبازی واقعا
دیگه جبران میکنید این جبرانه دیگه شما روی خودتون کار میکنید هر کسی روی خودش کار میکنه داره جبران میکنه جبران فقط جبران مالی نیست که جبران اصلی اینه که این همه زحمت کشیده میشه خانم رخشان یه پیغام عالی خوندن در واقع برای این خوندن که مردم توجه کنند روی خودشون کار کنند هر کسی حواسش روی خودش هست قطع شدنیست هر کسی حواسش و تمرکزش روی خودش هست روی خودش کار میکنه روز به روز بهتر میشه من ذهنیش رو ضعیفتر میکنه به حرف من ذهنیش گوش نمیده از این نافرمانی و سرکشی بیرون میاد از این فرعونیت بیرون میاد از این چرخه انساب که در اینجا نشون میدیم بیرون میاد تخریب خودش رو میبینه من ذهنیش رو میبینه دیگه از این تو کردی تقصیر توست یا تو نکردی اینکه دیگران زندگی ما را میسازند از این سبب سازی باطل من ذهنی از این خرافات از این سبب سازی من درآورده که دیگران زندگی من را خراب میکنند بیرون میاد داره قانون جبران رو رعایت میکنه هر کسی که از این لفظ شیطان که من بهترم بیرون میاد هر کسی که حواسش به خانوادهش هست و سهم خودش رو در خراب کردنش میبینه اون داره عمل میکنه گوش میکنه میفهمه قانون جبران رو رعایت میکنه هر کسی که به جای اینکه بگه تو تغییر کن تو خودتو عوض کن تو لایق من نیستی من خیلی بالاتر از تو هستم من وقتم رو با تو تلف میکنم تو در حد من نیستی پس تو باید عوض بشی هیچ موقع عوض نمیشی از چرخه شیطانی و تخریب بیرون میاد قانون جبران رو رعایت میکنه و ما اینجا ننشستیم که پول در بیاریم نشستیم که بتونیم آموزش های بزرگی مثل مولانا رو که از فرهنگ اصیل خودمون رو بیان کنیم تا مردم به وسیله آن زندگی خودشون رو درست کنند نه که تخریب کنند هر کسی که زندگی خودشو درست میکنه شخص خودشو و با درست کردن زندگی خودش به خانوادهش و به جامعه کمک میکنه داره قانون جبران رو رعایت میکنه هر کسی که از صبح میره بیرون عصر بر میگرده ولی کسی رو خشمگین نمی کنه، به کسی لطمه نمی زنه، روا می داره مردم خوشبخت بشن، زندگی کنند، موفق بشن، و اگه دستش بیاد کمک می کنه داره قانون جبران رو رعایت می کنه و به حرف مولانا گوش می کنه. بله بفرمایید. الو.
آقای شهباز وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
محمد هستم از شهر ملو، یه پیغام آماده کردم که اگه زود بدی خیلی.
بله آقای محمد بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و خدا قوت خدمت آقای شهبازی و دوستان گنج حضور. پیغام برگرفته از برنامه 1036 گنج حضور و غزل 2769 دیوان شمس مولانا. برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دلربایی. دیوان شمس مولانا غزل 2769. ای از خواب نسیان برخیز، کاهلی بس است. برخیز و شروع به نواختن موسیقی دلربای فضاگشایی کن تا به زندگی متصل شوی. وقت دعاست از صلایی. مولانا می فرماید در همین لحظه صبح توست، برخیز و فضا رو ببوشا و از می آن بنوش. و همین لحظه بهترین زمان برای دعاست که با تکرار ابیات و تعهد و تمرکز آنقدر از خدا خودش را بخواهید که فضا گشوده شود و از ذهن و چرخی فکر بعد از فکر بیرون بپرید. بگوش آسر خون به خسروانی تا خلق زنند دست و پایی. دیوان شمس مولانا غزل 2769. سپس خواهی دید می این فضای گشوده شده هم جان تو را تازه می کند و به سون و طلب در می آورد و هم برکات آن از طریق تو به این جهان آورده می شود و دیگران نیز به زندگی ارتعاش پیدا می کند و طربناک می شود.
صد گونگره هست بر دل و نی. بله قطع شد متاسفانه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید، از راه هستم، از کرج تماس میگیرم.
خواهش میکنم.
اولین باره که خدمتتون زنگ میزنم. خدا قوت بهتون میگم.
خیلی ممنون.
خیلی خوشحال شدم که ارتباطم برقرار شد. 6 ساله که برنامه رو، البته بیشتر آشناییم بیشتر هست، ولی 6 سال هستش که به صورت مدام و پیوسته دارم گوش میدم. در واقع این برنامه خودمون هست که شما زحمتش رو کشیدیم و ما داریم استفاده میکنیم. بسیارم فول شدم.
یه نفس عمیق بکشین. بله بله، دفعه اول کاملا طبیعیه، ولی خب شما هم به طور طبیعی صحبت کنید. حالا شما یه ذره میخواین یه نفس عمیق بکشین، منم این مطلب روی سفر رو توضیح بدم. همینطور که میدونین کلاس‌های حضوری و آنلاین فارسی در مرکز مولانا در لس آنجلس تشکیل میشه. شما از هر جای دنیا که هستید میتونید در این کلاس ها شرکت کنید و البته اولش برای پدر مادر زحمت داره که بچهشون رو یا حضوری بیارن یا بگن آنلاین شرکت کنه. بله، ولی بعدن خیلی خوشحال خواهید شد که به بچهتون فارسی یاد دادین و بعد از اینکه فارسی یاد گرفت یه مقدار از فرهنگ ایران و ادبیات ایران رو بهش یاد دادیم. بفرمایید. خوب شد؟
بله.
الان دیگه هول نیستی؟
بله. خب. آره.
سابقه
داشتیم. اولین بار بود طبیعتاً که شد. بله، من آقای شهبازی من ذهنی بسیار بزرگی و قوی داشتم و همیشه فکر می‌کنم هست با هم، ولی هر روز دارم و خودم کار میکنم و حالا اصلا تا از تغییراتی که در خودم میبینم خدمتتون عرض میکنم. اولا از شما و بقیه کسانی که واقعا شبانه روز زحمت میکشن و تلاش میکنن تشکر و قدردانی میکنم و قدردانی هم به این صورت میبینم که با کار روی خودم که هر روز باید کار انجام بدم سعی میکنم اینجوری جبران کنم و با قانون جبران مادی. من از وقتی که با این برنامه آشنا شدم، قبل از این با آشنا شدن به این برنامه، خیلی یکی از تغییرات اساسی که کردم همیشه احساس دلتنگی با این که خب خانواده بود، بچه ها بودن، حتی سنم هم پایین تر بود، ولی خیلی احساس دلتنگی و تنهایی در من همیشه بالا می اومد. خب از وقتی که با این برنامه آشنا شدم این حس احساس می کنم در من داره محو میشه و گاهی اونو میبینم و کمرنگ و کمرنگتر میشه و واقعا در حیرتم. حالا نه این تغییر و تغییراتی که تغییر دیگه هم که در خودم میبینم. واقعا دستتون رو میبوسم. واقعا شما با ما، یعنی با من، نمیتونم بگم چه کردیم. اصلا آفرین به شما میگم و دستان پرتوانتون از دور میبوسم. خدا رو شکر و سپاس که زندگی به من این لطف کرد و منو در این مسیر قرار داد و راه درست رو به من نشون داد. و من قبلا اصلا واقعا میگم خیلی اصلا نشانه از خدا نمیدیدم. از خدا خیلی غافل شده بودم، از خودم هم غافل شده بودم، دور شده بودم و همیشه بودم که من آدم خوبه هستم، ولی الان میبینم نه، دارم میبینم خودمو، ناظر ذهنم هستم و خرابکاری های من ذهنیم هستم جای حدودی، خدا رو شکر. و تغییراتی که از این آموزه های گنج حدود دیدم، حالا یه چند تا شما میگم. من در این سنی که هستم تقریبا از 60 سالمه و کاری که اولویت داشته باشه در روز برام اینه که کارهای شخصی رو انجام میدم و با تمام علاقه و شور و اشتیاق میشینم، تکرار ابیات رو انجام میدم، برنامه رو گوش میدم، ورزش کردم، خیلی متعهدتر شدم، سعی میکنم هر روز یه ساعتی رو به ورزش اختصاص بدم، رو تغذیه‌ام تمرکز دارم. آخرهای هفتم دیگه منتظر کسی نیستم، دوستی زنگ بزنه و من بگه بریم مثلا برم پیشش. حالا اگه پیش بیاد چرا، قطع رابطه نمی کنم، ولی واقعا متعهد هستم که بیشتر روی برنامه کار کنم. تنهایی خودم رو دوست دارم. خیلی با خودم واقعا بهم خوش میگذره. البته گاهی هم میرم سر میزنم به خانواده، دوستام، ولی با شعرهای مولانا زندگی رو بیشتر با این وقت میذارم. از خدا غیر خدا را خواستم، زن افسونیست و کلی خواستم. من خیلی هم هویت شدیه دیگه هم دارم و هنوز شناختم شما. با مثلا یکی از هم هویت شدیه زیادی که داشتم با آدم ها بود. من یادم از حتی سن پایین با مثلا خواهرم هم هویت بودم. بعدا که یک کمی رفتم تو گذشتم دوباره برگشتم اینا رو دیدم، خصوصا با جنس مخالف. بعدشون واقعا زندگی میخواستم، دیدم که نه، زندگی باید در اونها نمیشه دنبال زندگی گشت. و متعهدانه به خودم کار میکنم، وقت میذارم، قانون جبران مالی و معنوی رو انجام میدم و توکل میکنم به خدا و همین دیگه. و واقعا فهمیدم که هیچی من بلد نبودم. باشم اینو به جرأت میتونم بگم، من هیچی بلد نبودم. اصلا فضاگشایی، من ذهنی، تسلیم شدن، قانون جبران، چی اصلا. الان خیلی چیزا از شما و بقیه دوستان یاد گرفتم، خیلی حالم بهتره به لطف شما و این برنامه. توقع دیگه از کسی و خانواده تا حدود خیلی زیادی ندارم. از فرزندان دیگه توقع ندارم، خیلی کم شده. بچه هامو کنترل نمی کنم، دست از سرشون وقت داشتم، مردزنی نمی کنم دیگه. خلاصه ترس هم خیلی کمتر شده. خیلی ترس داشتم، اول که میکردم ترس ندارم، ولی الان ترس همو میبینم و میبینم شو ناظرشون هستم. کمتر قضاوت میکنم، مقاومتم کمتر شده، کاری به مردم ندارم، سعی میکنم با محبت باشون حرف بزنم، سکوتم بیشتر شده، اخبار گوش نمیدم. چی میگم؟ ممنون از شما آقای شهبازی، خیلی خوشحال شدم.
خب اینا علائم هوشیاری حضوره، علائم هوشیاری نظره، هوشیاری جسمی کم شده اگر مونده. اینا همه این چیزهایی که میگین علائم هوشیاری نظر یا حضوره که قرار ما از هوشیاری جسمی من ذهنی بیرون بیاییم و با اون هوشیاری ببینیم و کار کنیم، عمل کنیم. خب همه رو شما ماشاءالله خوب پیشرفت کردید و شما چند سال فرمودین در این برنامه رو میبینید؟
من
6 ساله. 6 سال، 6 سال آفرین، 6 سال. بله، خیلی
پیشرفت کردین،
پیشرفت کردین خیلی زیاد، ماشاءالله.
یکی از تغییرات دیگه هم که کردم مثلا اینه که یعنی این آگاهی منظورم پیدا کردم که سبب اتفاقات و چالش های زندگی رو همیشه اطرافیانم هم میدونستم، همسرم، بچه هام اصلا مانع زندگی هستن. الان دیدم چقدر حالا با این دوتا چرخه سازندگی، چرخه تخریب و حتی قبلا متوجه شدم که اصلا حالا که فهمیدم که زندگی این قضا رو به وجود آورده که من ایرادات و ناجورهای خودم رو بتونم ببینم
و
در آگاهی بودیم دیگه. الان این به نظرم درک آگاهی بزرگتر و مفیدتر نمیتونه باشه که من الان مثلا حالا اینو میتونم، حالا باید به عمل درش بیارم.
آفرین،
خدا رو شکر میکنم و سپاس و قدردانتون هستم. دستان زینه از دور میبوسم و قدردانی هم به این صورت که روی خودم خیلی متعهد کار کنم و مداومات و تکرار داشته باشم. میدونم که یاد گرفتم که توقف حلاکت هست و من اصلا از شعر آقای شهبازی باور کنید که به شعرم به زور میتونستم حفظ کنم، ولی الان خدا رو شکر میکنم که خیلی زود حفظ میشم اصلا. خدا رو شکر میکنم.
ممنونم. عالی عالی. با تون پس خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت. شبتون خوش.
بله، وقتی میایم به این جهان حتما هر کسی من ذهنی درست میکنه. اگر درست نکنه نمیتونه باقی بمونه. میمیره، از بین میره. ولی باید از من ذهنی خارج بشه. من ذهنی ابزار بقاست. و دوستانمون پیشرفت و علایم داشتن هوشیاری نظر رو توضیح میدند. اگر شما یواش یواش حواستون اومده به روی خودتون و روی خودتون کار میکنین، یواش یواش وابستگی به انسانهای دیگر رو کم کردین، دارین پیشرفت میکنین. زندگی یا خداوند این لحظه و هر لحظه ما رو امتحان میکنه که یه چیزی به ما یاد بده و از این من ذهنی و از فضای ذهن ما رو بکشه بیرون. ما هم او رو امتحان میکنیم. اگه او رو امتحان کنیم یعنی بگیم اون چیزهایی که من با من ذهنی میخوام تو به وجود بیار، خداوند با عقل کل عمل میکنه، ما واقع عقل جزوی من ذهنی. همیشه ما اشتباه میکنیم. متاسفانه مردم بیدفاع هستند. من ذهنی اینها را میچلونه و میچرخونه و از امتحان خداوند در این لحظه رفوزه میشن و لحظه به لحظه رفوزه میشیم. شما باید سعی کنید قبول بشید با پذیرش اتفاق این لحظه و با فضاگوشایی و پیدا کردن معنای اتفاق این لحظه. اتفاق این لحظه همیشه دارای پیغامه. اصلا یک لحظه نیست. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی، هر دمی یعنی هر لحظه ای با بندگان. یعنی هیچ لحظه ای نیست شخص شما به وسیله خداوند امتحان نشین. متاسفانه در ابتدا بی اطلاعیم رفوزه میشیم. شما سعی کنید بعد از این رفوزه نشین. به جای داد بیداد، به جای اینکه بگین این اتفاق باید میافتاد نه اون اتفاق، معنای اتفاق و پیغام اتفاق رو بفهمید. اون شعرها رو بخونید، میگه هر لحظه در خانه باشید تا اون کادویی که خداوند براتون آورده به اصطلاح بگیرید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
سلام.
سلام آبی. چطوری؟ خوبه؟ آه بابا زاهدی بودن ترانگویم کردی، سر حلقه بزن باد و بادجویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. شکر آن که نعمتتان آزاد کرد، نعمت حق را بباید یاد کرد. شکر من ام واجه باید در خرد و نبخشاید در خشم عبد. شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ سب ناساخته، هم میگوید خدا را اندرید که امتحان رز بر توست ای مجیب، تا نخوانی لا و الا الله را در نیابی منجه این راه را. ببخشین از این شعر بون شعر میرم.
عیب نداره.
بیا ای هم دل محرم، بگیر این باده خرم، چنان سرمست و این دم که نشناسی مقامی را. ذکر بر لب صبح در کف، دل پر از شوق و غنا، معصیت را که می آید به استغفار ما. بر زبان تسبیح در دل گاو و خر، این چنین تسبیح که دارد اثر. سوره قصص آیه 76 معنی آشه. ببخشین آقای شبازی.
خواهش میکنم. شما اسمتون چیه؟
زهره هستم از خراسان رضوی. این سومین باره که با شما تماس میگیرم.
خانم زهرا میتونم بپرسم چند سال دارین شما؟
من نزدیک 65 و اینا هستم.
آه خیلی خوب، آفرین.
حال شدم زیاده ولی خوب به قول معروف.
خیلی زیبا، ممنونم. پس با تون خداحافظی کنم و ممنونم چی زنگ زدین. خواهش میکنم.
زنده باشین. هیچ کنجی بیدر و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست.
آفرین آفرین.
از ضعف جرمی ندارم بیش از این که از آن هوا دارم تو را. از زعفران روی من روی بر مگردانی چرا، با یا این دل خونخاره را لطف و شخور شدم
مراعاتی
لطف و مراعاتی بکن، یا قوت سرش بده در یفعل الله ما یشاء.
یفعل الله ما یشاء.
نه
نه خواهش میکنم. عالی عالی. پس زهرا خانم با شما خداحافظی کنم. خداحافظ.
زنده بشین. خیلی هم دوست تو دارم، همیشه دعا تو میکنم آقای شبازی.
بله ممنونم. خیلی ممنون.
یعجون تجارتن بنت بولی و وفی هم همیشه یه آیر برای تو میکنم.
ممنونم که دعا میکنید.
دعای شما یا ببخشین نظرم میکنم. خیلی سن سبک تو همشی چی مانم کنم بگیرم ولی گرفته نمیشد.
ممنونم زهرا خانم.
مذرد.
محتاج دعاهای
شما. مذرد.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خیلی ممنون. زنده باشین.
خداحافظ.
لطف دارین. دوست تا دارم. ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ.
بله عالی عالی. بفرمایید.
الو سلام آقای شبازی.
سلام علیکم.
دینا هستم از کانادا.
خانم دینا شما خوبین؟
ممنونم استاد. به لطف شما خیلی خوبم. ممنونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
استاد با اجازتون میخواستم یک پیامی رو که از برنامه 10:36 گرفتم و با دوستان به اشتراک بذارم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
این پیغام از بخش چهارم برنامه 10:36، اون قسمتی که راجع به داستان که خداوند به دل موسی وحی میکنه که من تو رو دوست دارم.
آفرین. بفرمایید.
توی این داستان موسی رمز هر انسانیه که توی این لحظه فضا رو باز میکنه و به زندگی وصل میشه. و توی این لحظه‌ای که به زندگی وصل میشه متوجه میشه که چقدر اون جنس اصلیش شیرینه و چقدر میتونه سون و شادی بی سبب رو توی خودش تجربه بکنه. و توی همین فضایی که هست شاید ما از خودمون میپرسیم به عنوان موسی یا هر انسانی که فضا بازه میپرسیم که ما چطوری میتونیم که این وصل بودن رو ادامه بدیم. یعنی در واقع گفتگوی ما با زندگیه یا با اون هوشیاری درون خودمونه. گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست میدارم تو را. گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم موجب آن تا من آن افسون کنم. و اول که میگه که خداوند یا زندگی ما رو یعنی خیلی دوست داره، خیلی دوست داره که جنس خودش رو لحظه به لحظه در ما تجربه بکنه. اولین پیامی که این ادیان به خود من میدن اینه که اگر من دارم یک دردی رو تجربه میکنم، اون شادی اون سن رو تجربه نمیکنم، این فعل خودمه، این خودم هستم که فضا رو بستم. و اگه فضا رو این لحظه باز بکنم، ناظر باشم، متوجه اون جنس اصیل خودم میشم، اون شادی رو تو خودم تجربه میکنم و هر وضعیتی که ذهن میخواد نشون بده اهمیتی نداره تو اون لحظه. به هر حال میگه که در ادامه این پرسه که چطور من میتونم این درس بودن رو ادامه بدم. و زندگی به ما میگه گفت چون طفلی به پیش والده وقت قهرش هم دست در وی زده، خود نداند که جزو بیار هست، هم از او مخمور هم از او مست. یه تمثیلی میزنه مثل کودکی که فقط مادرش رو میشناسه، حتی اگه مادرش خشمگین بشه، عصبانی بشه، بادم بیره دامن مادرش رو میچسبه، زندگی این پیام رو به ما میده با اتفاقاتی که پیش میاره که ما باید لحظه به لحظه اون حضور ناظرمون رو حفظ بکنیم تو اون لحظه، یه چیزهای دیگر رو نگیریم، نریم دامن چیزهایی رو که ذهنمون نشون میده رو بچسبیم، فقط بدونیم که یک دامن رو ما میتونیم بچسبیم و ازش کمک بگیریم. و بزرگان ما همشون واقعا اینو به ما یادآوری کردن که و خودمونم تجربه کردیم، خود منم تجربه کردم که چیزایی که ذهنم نشون میده واقعا زندگی ندارن، فقط اون هوشیاری کله که به همه چیز زندگی میده. حضرت حافظ هم که میفرماید که دامن ندارد غیر او، جمله گدا اندی عمو، دردند و دست خیش را در دامن شاهنشهی. یعنی ما فقط میتونیم دامن زندگی رو بگیریم. به هر حال اینجا زندگی به ما میگه که اگر که اتفاقی رو که قضا این لحظه برای تو به وجود میاره و ذهن نمیپسنده، اگه مهمش بدونی قضاوتش بکنی تو فضول میشی، میفتی تو فضای ذهن. اون فضولی بود است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض، و به زندگی اعتراض میکنی و فضا بسته میشه در تو. و دیگه اون موقع است که ما دوباره میریم دنبال سبب سازی های ذهنی و اون چیزهای یعنی ابزارهای ذهنی در ما فعال میشه در حال وقتی یه اتفاق پیش میاد. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اون حضور ناظرمون رو فعال نگه داریم و یاد گرفتیم. یعنی واقعا من خودم متوجه شدم که وقتی اتفاق میفته اگر که قضاوت بکنم اتفاق رو، فضا رو واقعا باز نکنم و از اون چیزهای ذهنی کمک بگیرم، من به عقب برمیگردم، جلوتر نمیرم، یک مانعی درست کردم و با سبب سازی میخوام حلش کنم ولی هرگز حل نمیشه. و خود زندگی هم اینجا تو ادامه میگه تو اگه بری از چیزهایی که ذهن نشون میده کمک بخوای بگیری، مثل اینکه رفتی پیش یه سنگ و کلوغ و میگه که به من راه حل بدی، به من کمک، غیر من پیش از چه سنگ است و کلوغ، گر طبیعی و گر جوان و گر شیوخ، همچنان که یا کنعبد در همی در بلا از غیر تو لانستعین. یه همینطوری که ما توی راز و نیازمون با زندگی التماس میکنیم به زندگی که ما فقط تو رو میخواییم، تا تو زمانی هم که اتفاق به وجود میاد، هر اتفاقی که معمولا بیشتر مقاومت ما به اتفاقایی که ذهن دوستش نداره، میگه تو اون موقع ما فقط باید فضا رو باز کنیم و دست به دامن زندگی در واقع بزنیم. و میگه توی این کار ما نباید ریا داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو حالا همانیزی ها کم و زیاد شده، ما درمونده اونا هستیم، به خاطر اونا ناله میکنیم، چون که زندگی فقط یک حالت رو برای ما میپسنده و ما فقط باید اون یک حالت رو لحظه به لحظه در خودمون تجربه کنیم و اون داشتن مرکز عدم هست. این تنها حالتیه که ما به عنوان یک انسان یا موسی میتونیم تجربه بکنیم. هست این یاکن عبود حتر را در لغت وان از پی نفی ریا، هست یاکن است این هم بر هست کرده استعانت را واقع است. من استاد خیلی این قسمت رو دوست دارم، چون که خیلی پیام مهمی به من داد این ابیات که میگه این که ما مرکزمون عدم باشه یعنی یک حالت، تنها حالتیه، حصر داره، یعنی حالت دیگه نمیتونه باشه. و میگه توی ذهن که ما نمیتونیم یه چیزی تو مرکزمون باشه و بگیم خدایا ما تو رو میپرسیم، از تو بیا به ما کمک بکن، زندگی تو به ما کمک بکن. نمیتونه. اون فقط زمانی ما رو دوست داره و به ما کمک میکنه که ما فضا باز باشه. و وقتی که میگه حس کرده استعانت رو وقت، یعنی اینکه ما تنها، یعنی اینکه کمک بگیریم از زندگی، این فقط منحصر به زندگیه، از هیچ چیز دیگه که ذهنشون میده ما نمیتونیم کمک بگیریم. و اگر این کار خیلی کوتاهه، قصد یعنی کوتاهه، ولی ما کاری که من خودم دیدم انجام میدم اینه که از چیزایی که ذهنم نشون میده کمک میگیرم و این راه کوتاهی که من میتونم این لحظه فضا رو باز بکنم، به زندگی وصل بشم، اون سن زندگی، اون راه حل زندگی رو بگیرم، بر خودم طولانیش کردم. یک زمان کار است، بگذار و بتاب، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. واقعا این بیت هم برای من باز کرد، این چند تا بیت. و در حال تو بیت آخرش هم که میگه که عبادت مر تو را آریم و بس، طمع یاری هم ز تو داریم و بس. میگه تنها زندگی تو کافی هستی و من طمع یاری جستن و کمک گرفتن از هر چیزی که ذهنم نشون میده رو بریدم دیگه. همین استاد.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب، ممنونم. همینطور که شما توضیح دادید، واژه های قهر، حسر و قصر و ریا در اونجا خیلی به اصطلاح عمده هستن و خودشون رو نشون میدن. قهر مثال میزنه، بچه همیشه اشتباه میکنه، نمیشه اشتباه نکنه، مادرش به شالا یا سیلی میزنه، دوباره بیاد مادرش رو میچسبه، پس بنابراین حتما ما مورد قهر زندگی قرار خواهیم گرفت، برای اینکه من ذهنی داریم و اشتباه میکنیم. ولی کلمه ریا را به کار میبره که شما ببین در ذهن میگیم من فقط از خدا کمک میگیرم و به او عبادت میکنم. آیا این فقط در سرتونه یا دلتونم همراهه؟ پس به ریا نگاه کنید. مردم ممکنه ریا بکنند. و حسر یعنی انحصار، یعنی شما نمیتونید غیر از خداوند در این لحظه از چیزی دیگه‌ای که ذهنتون نشون میده کمک بگیرید. خداوند 100% و 0% چیز ذهنی یا بیرون. قصرم کوتاهی راه رو نشون میده، میگه که اگر شما این کار میکردید این راه خیلی کوتاه میشد، از فضای ذهن میرفتیم فضای یکتایی، ولی این راه دراز شده برای اینکه شما همیشه از ذهنتون کمک میگیرین. بیشتر مردم فقط ذهنن میگن ما تو را میپرستیم و از تو کمک میخوایم، فقط در اصل از ذهنشون کمک میخوان. همه موقعی که میگن دلشون، مرکزشون با ذهنشون هماهنگ نیست. بنابراین راه به جای قصر یعنی کوتاه دراز شده، شاید هم اینقدر دراز بشه که نرسند. بله ممنونم، عالی بود پیغامتون خانم دینا.
خیلی ممنونم استاد از شما. ممنونم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ. بفرمایید. بله سلام، خواهش میکنم.
من از ادب و احترام دارم استاد خدمت این وجود محترمتون و وجود با تعهدتون. اکرمم از قزوین.
بله
بابت برنامه های بی نظیر، یکی از یکی شیرین تر، بابت این مثال های زیبایی که می زنید. آقای شهبازی دو تا قسمت از برنامه ها که دو تا مثال خیلی جالب زدید.
خواهش
من میکنم. چندین روز دارم روشون شرح و تعویل می کنم که فرمودید انقدر ما سنگین شدیم که نیاز به جلسه‌ای داریم، و یکی دیگه هم که فرمودید ما انقدر فن یاد گرفتیم از من ذهنی که خودمونو فلج کنیم، هزاران فن یاد گرفتیم، در صورتی که اصلا ما از یک بود دیگه برخوردار بودیم. ما این جسم و این باور و این هیجانات نبودیم. صبح دروغین گذشت، صبح سعادت رسید، جان شد و جان بقا از بر جانان رسید. عجب که این کلید دست خودمون بوده، عجب که این من ذهنی خیلی آقای شهباز ما رو گیر انداخته بوده.
بله
با منی شرک است استغفار تو، پس به استغفار استغفار کن. یار بیزار است از تو تا تویی، اول از خود خیش را بیزار کن. و خیلی آقای شهبازی فرمودید برخیزید، و من واقعا آقای شهبازی سپاسگزار شما، چقدر گفتید حرکت کنید برخیزید. از این خواهش شدم من سیر، وقت است به بام آسمان ها رخت بردن. این عجب که جان به زندان اندر است، وانگهی مفتاح زندانش به دست. و واقعا به به دار آقای شهبازی، این طرح شما، این برنامه شما، این زیبایی که در این برنامه ها موج میزنه، این ابیات زیبا که واقعا آقای شهبازی خیلی این چیدمان ما باید قدرشو بدونیم، ما باید تکرار کنیم. ای که جانها خاک پایت صورت اندیش آمدی، دست بر در نهدر و در خانه خیش آمدی. جان چه باشد که تو سازی زو سند، حق به عشق خیش زندت می کند. زو حیات عشق خواه و جان مخواه، تو از او آن رزق خواه و نان مخواه. واقعا آقای شهباز شما ما رو همون چیزی که تو برنامه 1036 چندین بار هم فرمودید که ما یه بود دیگه داریم که اصلا خبر نداریم چجوریه، چه خبره. واقعا آقای شهباز شما ما رو با اون بود آشنا کردید، بودی که ما برای ذهنه، بودی که گرامی بودن خودمون رو میبینیم، بودی که عزیز بودن خودمون رو میبینیم. من واقعا آقای شهبازی از شما سپاسگزارم. فرمودید جبران معنوی اینه که ابیات رو تکرار کنیم، سوال نکنیم، سوال تلس، چون نفرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. ور بپرسی دیرتر، ور نفرسی دیرتر، دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود. اگر ما بپرسیم این پروسه تبدیل به تأخیر میفته. و دائما بخونیم برو ای تن پریشان، تو آن دل پشیمان که زهر دوتا نرستن. این رنج ما آقای شهبازی تو این مسیر واقعا ما تنهاییم، ما از دل همین رنج ها باید تبدیل بشیم، باید پروانه بشیم، نه پروانه‌ای که توبه های
سطحی میکنه، پروانه سلطان بشیم و واقعا از روی همانیدگی ها پرواز کنیم. آقای شهرگوزی، برنامه شما چنان تأثیری گذاشته که اصلا آدم از تایید پرهیز میکنه، آدم هر جایی نمیره، توقع نداره. آقای شهرگوزی، من قبل برنامه خیلی آدم طلبکاری بودم، الان دیگه اصلا نگاه میکنم میبینم یواش یواش انگار داره به درونم این فکر رو میاد که آقا یه کاری باید تو برای خود، چرا اینقدر از این مرد مثلا انتظار داشته باشی؟ مگه زن و مرد چه فرقی دارن؟ اینا آقای شهرگوزی نشون میده که این ابیات واقعا کار میکنن، واقعا کار میکنن. و خار پشت هر بلا خود را مزن، تو هم حلا ساکن نشین وینبرد خان، زا القضا جا القضا. میخونم آقای شهرگوزی، من خیلی نیاز به این ابیات دارم، خیلی میخونم، برنامه رو خیلی نگاه میکنم و مطمئنم نیازمندم. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، گوهر خود گم مکن اظهار شو، مشتری زو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است، این مکش هر مشتری را تو بدست، عشق بازی با دو معشوق بد است. زمانی که یه چند بار فضای گشوده شده را تجربه کردی، فضای بی نهایت این لحظه رو، این لحظه ابدی رو تجربه کردی، دیگه عشق بازی با دو معشوق بد.
آفرین.
در هر سخن از جان شما هست جوابی، هر چند دهان را به جوابی نگشایید، در هاون ایام چه دورها که شکستید، آن سرمه دیده است بسایید بسایید، ای آن که بزادید چو در مرگ رسیدید، این زادن ثانیست بزایید بزایید. ممنونم آقای شهرگوزی.
خیلی خیلی خوب، ممنونم اکرم خانم که دوباره اومدین رو خط و این صحبت های بسیار بسیار کمک کننده رو اینجا کردید. عالی عالی. پس با اتون خداحافظی کنم. یه بار دیگه هم شما بگین که واقعا تحصیلاتتون چقدر بوده برای دوستانی که شما رو نمیشناسن و چند سال برنامه رو میبینید، و اگر هم بله بفرمایید پیشنهادی دارید بفرمایید.
آقای
شهرگوزی،
یکم صدا با تأخیر میاد، ببخشید وسط کلامتون. بنده تا سوم راهنمایی خوندم، خدا رو سپاس گذارم که زندگی اینجوری، و هم دو سپاس آقای شهرگوزی، انقدر من قربون صدقه شما میرم، انقدر خدا رو شکر میکنم که اصلا یک بود دیگری رو باز کردید بر ما. و اینکه واقعا آقای شهرگوزی ما بی نیازیم تکرار ابیات، برنامه رو کامل نگاه کنیم و بدونیم که آقای شهرگوزی من ذهنی گاهی وقتا اصلا میاد و میدوزده. من خیلی برنامه رو با تکرار خیلی زیادی نگاه میکنم با جان و دل. آقا مسیریه که انتخاب کردم، پاش وای میستم، خیلی هم لذت بخش آقای شهرگوزی، بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر خود را.
آفره.
چون راه رفتنی است توقف حلاکت هست، چون از خنوب کند که بیا خرگه هم برا. چه میدونستیم همچین ابیات سختی رو میخواستیم یاد بگیریم؟ چه میدونستیم؟
آفرین آفرین.
ممنونم آقای شهرگوزی، دستان نازنین شما رو میبوسم. شما این قیامت رو برای ما باز کردید، شما برای ما باز کردید که حتی اگه زمستانی، بیا بیا این شهریار تو رو بهار میکنه، اگر باد زمستانی کند باغ مرا ویران، بهار شهریار من زده انصاف بستاند.
آفرین آفرین، عالی عالی. خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار آقای شهرگوزی، خدا نگهدار.
بله فرمودن این عجب که جان به زندان اندر است، وانگهی مفتاح زندانش به دست. یعنی جان ما روح ما امتداد خدا که ما باشیم خودش انداخته تو زندان من ذهنی در حالی که کلید در زندان دستشه و این کلید رو شما دارید، کافی فضاگشایی کنید. در ابتدا وقتی به برنامه گوش میکنید این ابیات مهمو که اینجا تکرار میشند بنویسید، تکرار کنید. اول معنیشو یاد بگیرید، بعد تکرار کنید، تکرار کنید. بعد خواهید دید که هر کدوم از اینها یه خورده از کلید رو به شما نشون میدند، یا اصلا یکی ممکنه همین کلید باشه. با یه بیت شما بپرین از زندان من ذهنی بیرون و میبینین که تجربه دوستان ما نشون داده این کار به سواد به اصطلاح بستگی نداره. آدمای بی سوادی این دانش معنوی را یاد گرفتن و به کار انداختن، برعکس اونایی که به سواد کتابیشون خیلی مینازیدن. خود منم سواد کتابی دارم ولی من به اون نمینازم، من از اون خارج شدم و در این راه از اون استفاده نمی کنم. ولی اگر به سواد کتابیتون بنازید نمیتونید، یعنی تو ذهن زندانی میشین. بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
استاد خسته نباشید. من آناهیتا هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم.
بله خانم آناهیتا، بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه نفس عمیق بکشم.
بله بله، عجله نکنید.
استاد جان اجازه میخوام از حضورتون از ادب، احترام و سپاسگزاری خدمتتون داشته باشم بابت زحماتی که برای ما میکشید. پیش از شما تشکر میکنم که عهد علف رو به ما یادآوری کردید. ای پرد مرفکنده تا مرده گشته زنده و زور رویت آمد عهد علف بیادم. زندگی از ما میپرسه علف گفتیم از غیب و تو بلی گفتی. چه شد بلی تو چون غیب را عیان کردیم؟ هر لحظه باید از خودم بپرسم آیا به عهد قدیم پایبندم؟ الست یادآوری جایگاه و جنس اصلی ماست که فراموش کردیم. ما از جنس خداوند هستیم، همانطور که خداوند می‌فرماید نفخت و فیه من روحی، یعنی از روح خود در او یعنی انسان دمیدم. سوره صاد آیه 72. یعنی دم زنده کننده زندگی هر لحظه با ماست و من خدا و من باید با بله گفتن به هر اتفاق و گشودن فضا از جنس اصلی خودم بشم و وفای به عهد کنم. ما روز علت عهد بستیم و آمدیم. هر عهدی که بعد از اون بستیم با فراموشی عهد اول فاسد و پوسیده است. کشت نو کارید بر کشت نخست، وین دوم فانی است وان اول درست. کشت اول کامل و گجویده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. کار آن دارد که حق افراشته است، آخران رویت که اول کاشته است. ما برای وفای به عهد اومدیم. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا، که بلی گفتیم و آن راز امتحان فعل قول ما شهود است و بیان. پس چه در دهلیز قاضی تن زدیم؟ من که مو بهر گواهی آمدیم چند در دهلیز قاضی ای گواه، حبس باشیش ده شهادت از پگاه. تا به ندهید آن گواهی ای شهید، تو از این دهلیز که خواهی رهید. حضرت مولانا ما رو ای گواه این شهید خطاب می قرار میدن، یعنی شهادت دهنده. پس تو شهادت ندیم، تا گواهی ندیم به اصل خیش زنده نشیم، در حبس این جهان خواهیم بود. پس در اطراف اتفاقی لحظه فضا باز می کنم که این فضای گشوده شده همان حوض پاک کننده است که ما همواره باید پیرامون آن بگردیم. به تن آلوده، به گرد حوض گرد، پاک چه گردد درون حوض مرد، زان که دل حوض است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان دارد این. گرد پایه حوض دل گرده پسر، خانز پایه حوض تن می کن حذر. گر تو باشی راست ور باشی تو کش، پیشتر می غش بدو واپس مغش. بار که می دونم با فراموشکاری خود به خود ستم کردم، پیوسته شاهد و ناظر می شم و همچون حضرت آدم که نفخه این نازلم نادمیدند، می گویم پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیاموزی و بر ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود. آیه 23 سوره اعراف. تمام شد استاد جان.
خیلی خیلی خوب، آفرین خانم آناهیتا. از اصفهان فرمودین؟
بله از اصفهان.
بله ممنونم، عالی عالی، خداحافظی میکنم باهاتون.
قربانتون، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم، بفرم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خیلی خوب، بله.
زهرا هستم، از شهر قدس تماس میگیرم.
بله زهرا خانم، بفرمایید.
میخواستم یه شعر در مورد شکر بخونم.
بفرمایید، عالی.
به نشه آقای شهبازیتون هل شدم، از رو میخونم.
خب حالا یه نفس عمیق بکشین دیگه. همیشه من در خونه شما تو تلویزیون دارم حرف میزنم، هول شدن نداریم دیگه، با هم آشنا هستیم.
من اولین بار تماس میگیرم بخاطر همین.
بله خواهش میکنم.
ممنونم.
راحت باش.
شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره که توی نعمت رود. شکر جان نعمت و نعمت تو پوز، زان که شکر آرد تو رو تا کوی دور. نعمت آرد قفلت و شکر انتباه، سید نعمت
قطع شد. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. خواهش آقای شهبازی. خدا قوت.
خواهش میکنم.
یه پیام آماده کردم خدمتتون.
بله بفرمایید، اسمتون و از کجا زنگ میزنید؟
بله من نیره هستم از تهران.
نایره هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خیلی تشکر قدردانی میکنم ابتدا از همه تلاش و لطف و زحماتتون که این آگاهی ها و آموزش های ناب رو، ناب مولانا رو در اختیار ما قرار دادید و ما رو با منبع آرامش و امنیت شادی درونیمون آشنا کردید و نیاز حقیقی را به ما شناسوندید. واقعا ممنونم. خواهش. و ما نمیتونیم واقعا تشکر در خور داشته باشیم با این حال همینقدر کوتاه.
ممنونم خانم نایرش. شما همونی هستین که در از طریق واتساپ هم پیغام میفرستین؟ قطع شدن خانم نایره. حیف شد خانم نایره، مرتب از طریق واتساپ. ممکنه ایشون نباشن، نایره زیاد داریم. و خواستم بگم که اگر شما از طریق واتساپ پیغام میفرستید، یه موقع من نمیبینم بازم بفرستید. یه دی نمیدونم عادت کردن یا براشون مهمه که پیغامشون رو بفرستن به من، منم میبینم و یه جوابی میدم. ولی اگر نبینم، فرصت نشه، شما منتظر این نباشین که من پیغام شما رو ببینم و جواب بدم. شما به خودتون یه گزارش بدین هر روز. مهمترین آدم برای شما خودتون هستید. خودتون به خودتون گزارش بدید، خودتون پیشرفت خودتون رو ببینید، خودتون رو تشویق کنید که اینقدر پیشرفت کردم، خودتون به خودتون آفرین بگید. آره، و نیروی محرکه خودتون رو نذارین کم بشه و کارتون رو وابسته نکنید به کسی دیگه یا من. حتی من خیلی کار دارم و خیلی از مردم کار میکنن، من نگران این هستم که یه دفعه پیغام منو ندیدید، جواب ندادید. یه پیغام نیست، یعنی بالای هزاره. بعضی موقع ها هزار چیزی نیست. پیغام میاد من نمیتونم حتی یه چیز کوچولو به شما بگم، این وقت میگیره. و کار کنید، آفرین، و خودتون بخونید بگیم به بچه پیغامیه، و پیغام بعدی رو و به عمل در بیارید. سعی کنید سرتون رو با دلتون یکی بکنید، هماهنگ کنید. همینه. منم بعضی موقع ها یه فیدبکی به شما میدم. بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر باشه. من سارا هستم، از بوشهر تماس میگیرم. اولین باره که باهاتون تماس میگیرم.
بله سارا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم، مرسی. تماس گرفتم که ازتون تشکر کنم واقعا. و اون چیزی که حالا میخوام بگم اینه که من دو ماه پیش زمانی که جنگ شد در واقع، من خیلی به خودم اومدم و متوجه شدم که خودم خیلی مسئولم، خیلی مقصرم در واقع، و خیلی کوتاهی کردم. واقعیش از سال 98 با شما آشنا شده بودم و خیلی تاثیر گذاشته بود رو زندگیم. پی دی اف ها رو میخوندم ولی بعد مشکل داشتم تو زندگیم، چالش داشتم تو زندگیم. ولی دو ماه پیش اتفاق بیرون که افتاد یه لحظه مثل یه شوک بود، مثل کسی که یه دفعه از خواب بیدار میشه. و بعد من متعهد شدم که همه چیز رو رها کنم و پایبند بمونم به گنج حضور. و یه اتفاق خیلی عجیبی که افتاد، یه تعهد خیلی شدیدی به وجود اومد. مثلا شاید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت در شبانه روز من برنامه رو گوش میدادم و یه موضوعی که خیلی برام باعث شده و خیلی جالبه و دارم اثرش رو میبینم این بود که متوجه شدم من تو تمام این سالها خدا رو واقعا طلب نمیکردم، خواسته هم رو طلب میکردم، میگفتم خدا رو میخوام، دارم دنبال خدا میگردم، ولی داشتم دنبال خواسته هم میگشتم. میخواستم که به خواسته هم برسم، میخواستم حالم خوب باشه که بتونم کار کنم، پول بیشتری در بیارم. عملا دنبال موفقیت بودم توسط خدا. و دو ماه پیش با اینکه اتفاق خیلی بدی بود، ولی انگار که یک شروع جدید و یک تغییر ناگهانی بود در زندگی من، اون اتفاق بیرونی و برنامه های شما که واقعا واقعا تشکر میکنم. توی دو ماه گذشته همه چیز خیلی تغییر کرده، میدونم تازه شروع راه اول راهه، ولی خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم و واقعا جواب میده. نمیدونم چجوری، نمیدونم چجوری کار میکنه، ولی میدونم که یه چیزهایی رو باز میکنه، یه سری آگاهیهایی رو میرسونه که نمیتونم بیانش کنم، به زبان بیان نمیشه که چجوری کار میکنه، ولی باز میکنه در اون آدم. و میخواستم خیلی ازتون تشکر کنم. ممنونم.
عالی عالی، بس خداحافظی میکنم با اتون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
علی از دانمارک آقا، خوبین؟
بله خیلی ممنون علی آقا. بله خوب، شما خوبین؟
خوبم خدا رو شکر، سلامت باشین. راجزتون یه مطلبی راجع به اختیار نوشتم که اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید، خواهش
میکنم. مولانا در دفتر چهارم میفرماید که منتهای اختیار آن از خط، اختیارش گردد اینجا مفتقد. در این بیت مولانا تعریف متفاوتی از اختیار ارائه می‌دهد که با تعریفی که در ذهن از مفهوم اختیار داریم فرق دارد. با من ذهنی اختیار یعنی ما حق داریم هر کاری که دوست داریم بکنیم، این حق ماست. مثلا استنباط ما این است که این بدن متعلق به ماست و هر کاری بخواهیم با آن می‌کنیم. ولی این توهم من ذهنی است که خودش را صاحب اختیار می داند. از طرف دیگر من ذهنی در توهم داشتن هم هست. حال به خوبی می توان حد زد که اگر این دو توهم با هم جمع شوند چه پیش خواهد آمد. در دانمارک قانونی هست به نام حق تصمیم گیری برای خود که طبق آن هر کس حق دارد هر تصمیمی که بخواهد برای خود بگیرد، هرچند که به ضررش باشد. مثلا در مراکز نگهداری سالمندان و بیماران فرد حق دارد تجویز پزشک برای درمان بیماریش را نپذیرد یا از خوردن دارو بدون هیچ دلیلی خودداری کند. این قانون هرچند مزایای زیادی دارد، ولی من ذهنی از این قانون به نفع خودش که در واقع به ضرر فرد سوء استفاده می کند. مثلا افراد زیادی در حالی که دچار بیماری های حاد تنفسی هستند سیگار و بعضی مواد مخدر مصرف می کند. این نمونه از غلط‌بینی من ذهنی است که از قدرت اختیار سوء استفاده می کند و در بعد جسمانی به ما آسیب می رساند. در بعد معنوی هم که بسیار مهمتر از ابعاد دیگر ماست، من ذهنی از اختیار ما با پندار کمالی که دارد سوء استفاده می کند. مثلا هر کس اختیار دارد که روی بعد معنویش کار کند یا نکند، یا اینکه چه راهی را برای کار معنوی انتخاب کند. ولی وقتی من ذهنی اختیار کار را به دست بگیرد به ما آدرس غلط می دهد. من ذهنی چون از کار معنوی اصیل گریزان است، ما را به سمت کارهای به ظاهر معنوی می کشاند، چون می داند که کار معنوی اصیل مانند کار با ابیات مولانا بنیادش را به باد می دهد. برای همین مولانا اختیار را موقعی ابزار سودمندی می داند که ما اختیار با من ذهنی را صرف کنیم. اگر به شکلهایی که در هر برنامه توضیح داده می شود نگاه کنیم، در شکل دایره عدم اختیار سودمند است، زیرا هیچ همانیدگی نیست و خود زندگی اختیار و کار را به دست می گیرد. در واقع طبق بیت در اینجاست که اختیار من ذهنی گم می شود. ولی در شکل دایره همانیدگی ها اختیار و کار در دست همانیدگی هاست. در حقیقت با مرکز همانیده ما در جبر همانیدگی ها هستیم. پس در واقع هیچ اختیاری از خود به عنوان زندگی نداریم. به عبارت دیگر وقتی چند تا نقطه چین در مرکز ماست، من ذهنی از بین آنها به اقتضای نیازش یکی را انتخاب می کند و ما مجبوریم به آن تن در دهیم. خوب که دقت می کنیم در اینجا همه اش ما مشغول ارضای نیازهای روانشناختی هستیم، ولی با مرکز عدم ما مجبور نیستیم تن به خواهش های من ذهنی بدهیم. این خود زندگی است که اختیار و کار را در دست دارد و به مقتضای نیاز اصیل ما در این لحظه دست سون و خلاقیت می زند. این عدم خود چه مبارک جای است که مددهای وجود از عدم است. دیوان شمس، غزل 435. برای اینکه تفاوت این دو گونه اختیار برای ما روشن شود، باید خودمان با پرهیز و فضاگشایی مزه اختیار سودمند را بچشیم و آن را تجربه کنیم. پرهیز شاید مهمترین ابزار زندگی است که فقط وقتی ما در حالت مرکز عدم هستیم قدرت پرهیز کردن از فضابندی یا انقباض را داریم. طبق فرمول فضابندی، وقتی در حالت مرکز همانیده هستیم، من ذهنی مسئول مطلق است. یعنی کل اختیار کار را در دست دارد و خواسته هایش را پیش می برد. در نتیجه زندگی معذور و مطلق است و عنایتش تبدیل به درد و خرابکاری می شود. نفس شیطان خواست خود را پیش برد و آن عنایت قهر گشت و خورد و مرد. دفتر پنجم بیت 29-19. ولی طبق فرمول فضاگشایی مداوم، من ذهنی معذور مطلق است و خود زندگی مختار مطلق. در نتیجه ما قدرت پرهیز از الگوهای انقباض را داریم. به عبارت دیگر، من ذهنی خلع سلاح می شود چون ابزاری برای خرابکاری ندارد. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار انگه شوی. انگه آن می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق معصوار. دفتر پنجم بیت 31-05. خیلی ممنون آقا.
خیلی خیلی خوب علی آقا. اون شعرم بخونین که اختیار آن را نکو باشد، بقیه شو میتونین بخونین.
اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. چون نباشد حفظ تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار.
آفرین. این دو بیت هم خیلی مهم هستن. پس اختیار برای کسی نیکوست که مالک خودش هست در این لحظه در فضای پرهیز، و اگر چیزی از بیرون با ذهن تحریک کرد نمیره، اختیار برای اون خوبه. اما اگر کسی صاحب خودش نباشه، چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، یعنی مواظب باش اگر مالک خودت نیستی، جلوی خودتو نمیتونی بگیری و تقوا نداری، زینهار دور کن آلت بینداز اختیار. این آلت همین اختیاره، اسباب و این ابزار رو که بشر میگه من اختیار دارم، اینو بینداز. برو ببین مولانا چی میگه. و همینطور که این پیغام عالی بود، من ذهنی باید بگه من اختیار ندارم، من هر لحظه در زیر تحریک همانیدگی هام هستم، حرص، شهوت، خواستن بیشتر، هرچی بیشتر بهتر هستم، من چجوری میتونم اختیار داشته باشم؟ اختیارم به من لط نمیزنه. مردم با به کار بردن اختیارشون در من ذهنی که زندگیشون رو با این شکل خراب میکنند، میفتند در چرخه تخریب. و بنابراین انتخابشون در این لحظه بر اساس من ذهنیشون، پندار کمالشون و ناموزشون میگه تو کردی. انتخابشون اینه که من از تو بهترم. در واقع کسی که میگه من از تو بهترم در مقایسه است، من ذهنیشو با من ذهنی دیگه مقایسه میکنه و به خاطر این میگه که در توهمش یا از دنیا چیزهای قرض کرده، به عنوان ارزش اضافه کرده رو خودش، بر اساس اون میگه من از تو بهترم. این چرخه تخریبه. تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو حالا. پس فضای قیاس، فضای ذهن در واقع بی اختیاره. برای همین است که شما میگین که همون شعر بخونید که میگه اختیار منتهای اختیار آن است که خد باشد اینجا اختیارش مفتقد. یعنی منتهای اختیار ما این است که من ذهنی اختیارش صفر بشه. این بهترین انتخابه که زندگی برای ما انتخاب کنه. عالی بود علی آقا. ممنونم. خواهش میکنم. خدا حافظ
شما. خدا حافظ.
این پیغام ها واقعا طلایی هستند. خواهش میکنم توجه کنید. دوستان ما زحمت میکشن. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
لادن هستم. باید ازت.
بله لادن خانم. خوبین؟
خیلی ممنون. سلامت باشین.
بله بفرمایید.
در دفتر چهارم مثنوی از بیت 40 مولانا قصه عاشقی را بیان می کند که 8 سال در جستجوی معشوق خیش بوده است. شبی عاشق در فرار از اساس به باقی مجهول وارد می شود و معشوقش را در باغ ملاقات می کند. اندران بودیم کان شخص از اساس راند اندر باغ از خوفی فرس. بود اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در عنا بود 8 سال. مولانا می گوید به جز دیدار اول که معشوق دل عاشق را رو بوده، دیگر در این 8 سال برای عاشق امکان دید سایه معشوق نبود. امانند عنقا یا سیمرغ فقط وصف او را می شنید. یعنی همه انسان ها پیش از آمدن به جهان هستی زندگی را ملاقات کردند و دل به او دادند، اما در این جهان با بردن هوشیاری به ذهن از دیدار زندگی محروم شدند. سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را می شنید. جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شد او را دل ربا. لقیه یعنی یک بار دیدن. مولانا مثال عنقا یا سیمرغ را برای روشن ساختن وضعیت انسان نسبت به زندگی بیان می کند. می گوید وضعیت انسان مانند کسی است که وصف سیمرغ را شنیده و مشتاق دیدار اوست. اشتیاق دیدار سیمرغ، اشتیاق زندگی برای شناسایی خود در وجود انسان است که سرآغاز سفری اعجاب انگیز و زیبا می شود. همانند سفر مرغان برای دیدار سیمرغ که در منطقه طیر جناب عطار به زیبایی شرح داده شده است. خالقا، پروردگارا، منعما، پادشاها، کارسازا، مکرما، چون جوان مردی خلق عالمی هست از دریای فضلت شبنمی، قائم مطلق تویی اما به ذات و از جوان مردی نیایی در صفات. در ابتدای داستان مرغان جهان که می تواند نماد همه انسان ها و یا یک انسان باشد، قصد یافتن شهریار سرزمین خیش را کردند. داستان مرغان سرآغاز مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. چون مبک اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بیشاه بودن راه نیست. عطار میگوید همه مرغان در درون شهریاری که بر سرزمین وجودشان حکمرانی میکند را میشناسند و مشتاق دیدار او هستند. یعنی همه انسان ها نسبت به پروردگار خیش در درون ذاتن آگاه هستند. در اصل زندگی در وجود انسان اشتیاق شناسایی خیش را دارد. مرغان میگویند بیش از این نمی شود بدون شناسایی شاه اقلیم وجودمان ادامه دهیم. این اشتیاق در وجود انسان جذبه زندگی برای شناسایی خود است و ظهور زیبایی بی انتهای زندگی در وجود مخلوقی به نام انسان. در داستان هتاد که سفیر سلیمان است شروع به سخن گفتن از سیمرغ برای مرغان می کند. هتاد نماد انسانهای زنده به حضور است، مانند مولانا، عطار و سایر بزرگان که قاصد زندگی و راهنمای انسان‌ها در یافتن سیمرغ وجودشان هستند. هتاد در آشفته دل پر انتظار، در میان جمع آمد بیقرار. حله‌ای بود از طریقت در برش، افسری بود از حقیقت بر سرش. گفت ای مرغان منم بی هیچ ریب، هم برید حضرت و هم پیک غیب. برید یعنی قاصد و پیک. هتاد در معرفی خود میگوید من مرغی هستم که بی هیچ شکی قاصد از جانب سیمرغ است. عطار میگوید که هتاد جامعه از عرفان بر تن و تاجی از شناسایی زندگی یا حقیقت وجود خیش بر سر دارد. آنکه بسم الله در منقار یافت، دور نبود گر بسی اسرار یافت. با سلیمان در سخن پیش آمدم، لاجرم از خیل او بیش آمدم. همچنین هتاد بسم الله در منقار خود دارد. به بیان دیگر به بسم الله زنده است، یعنی انسانی که به من ذهنی فنا شده است، قائم به هوشیاری خیش است و زندگی از طریق او سخن میگوید. چنین انسانی اسرار زنده شدن به زندگی را میشناسد. عطار میگوید هتاد همواره در صحبت با سلیمان قرار گرفته، یعنی همواره قرین زندگی بوده است و به همین سبب به دید زندگی و عقل کل زنده شده است. زمانی که انسانی من ذهنی خود را قربانی کند، به بسم الله یا به وجود اصیل خودش زنده می شود. خطوط می گوید راه زنده شدن به بسم الله هم صحبت شدن با سلیمان یا خداوند است که از خاموش کردن صدای ذهن، نفی من ذهنی و تسلیم زندگی شدن حاصل می شود. لیک با من گر شما همراه شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. وارهید از ننگ خود بینی خیش، تا که از تشویر بی دینی خیش. تشویر معنای آشوب و استرا. آقای تحفظی، من فکر کنم 5 دقیقه هم تموم شد، پیامم یه مقدار طولانی هست، انشالله بقیهش رو
میخوایم ادامه بدین، حالا ببینیم چی میشه. لادن خانم
ببخشید، به هر جا بفرمایید من قطع میکنم.
ممنونم، حالا بفرمایید.
هدهد مرغان را دعوت به همراهی میکند، همانطور که ابیات بزرگانی مانند مولانا و عطار انسان را به خود جذب میکند. میگوید اگر با من همراه شوید، از ننگ خودبینی یا داشتن من ذهنی رها میشوید. هدهد از مرغان میپرسد تا کی میخواهید در شرم آشوب بیدینی بمانید. دین طبق تعریف مولانا به معنی دیدن روی زندگی است. در حالی که انسانی که روی به من ذهنی دارد دچار شرم و آشوب و اضطراب حاصل از ماندن در ذهن می شود. طبق گفته بزرگان تمامی ناهماهنگی ها و درد هایی که در زندگی انسان ها ایجاد می شود حاصل نشنیدن ندای دعوت هدهد در درون و محروم شدن از دیدار روی زندگی است. هدهد به مرغان می گوید جان فشانی دو قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. هدهد مرغان را دعوت می کند که جان خود را در راه دیدار سیمرغ فدا کنند و پای کوبان روی به آن درگه بیاورند. او مژده می دهد که پادشاه وجود ما در پشت کوهی به نام قاف خانه دارد. نام او سیمرغ است و او سلطان همه مرغان است. از همه شگفت انگیزترین که او به ما نزدیک است و ما از او دور دور هستیم. هدهد یا پیام‌آوران زندگی مرغان یا انسانها را به قدم گذاشتن در راه سفری دعوت می کنند که در طی آن انسان سر و جان ذهنیش را می بازد تا به درگاه زندگی وارد شود. این سفر سفری در درون به منظور شناخت خود است. شناخت هوشیارانه سیمرغ برای مخلوقی به نام انسان ممکن شده است و این پدیده آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که رواست اگر همه انسان‌ها و کائنات بر آن شادی و پایکوبی کنند. سیمرغ به انسان نزدیک است، همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر هستیم، اما انسان از او دور است، زیرا هوشیاریش در ذهن است و در واقع در خواب است. سفری که هدهد مرغان را به آن دعوت می‌کند سفر بیداری از خواب ذهن است. در ادامه هدهد بیشتر از وصف سیمرغ میگوید دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. میگوید قدرت و پادشاهی مطلق جهان از آن اوست، او در کمال و عزت خود غرق است. پس در جهان جسم و با کمک ذهن نمیتوان او را یافت و انسان تنها میتواند غرق دریای یکتایی او شود. هیچ دانایی کمال او ندید، هیچ بینایی جمال او ندید. در کمالش آفرینش ره نیافت، دانش از پی رفت و بینش ره نیافت. قسم خلقان زان کمال و زان جمال، هست اگر بر هم نهی مشتی خیال. عطار از زبان هدهد میگوید کمال او را عقل جسم و ذهن نمی بیند و درک نمی کند. جمال او را نیز نمی توان با چشم جسمی و ذهنی درک کرد. پس انسان با ذهن نمیتواند بر کمال و جمال زندگی راه پیدا کند. تلاش انسان ها برای درک معشوق با دانش و بینش ذهنی راه به جایی نیفته و تنها مشت خیال ساختند. هدهد به مرغان توصیه می کند که باید در این راه شیرمرد باشید، زیرا که از راهی دور و دریاهای عمیق عبور می کنید. گاهی گریان و گاهی خندان می روید. از شگفتی های این مسیر حیرت زده می شوید. اما همه اینها می ارزد که نشانی از او بیابیم، زیرا زندگی کردن بدون او ننگ و عار انسان است. شیرمردی باید من که ره دور است و دریا جرف جرف روی آن دارد که حیران می رویم در راهش گریان و خندان می رویم گرنشان یا بیم از او کاری بود و نبی او زیستن آری بود سفری که عطار انسان را به آن دعوت می کند سفر شناسایی خیش است می گوید زندگی انسانی که در عمر این جهانی غافل از این سفر زندگی کند هیچ نمی ارزد همچنین توصیه می کند که مانند مردان حق جان ذهنی را بر زندگی فدا کن تا زندگی جان خودش را بر تو نثار کند و تو را بر خودش زنده کند جان چو بی جانان نیرزتی چیز همچو مردان برفشان جان عزیز گر تو جانی برفشانی مردوار بس که جانان جان کند بر تو نثار آقای شهبوزین ادامه داره پیام من
چقدر مونده خیلیه
شاید دو سه دقیقه دیگه هست
نه بخونید دو سه دقیقه خیلی خیلی خوبه خیلی شیرینه آفرین عالی بفرمایید خواهش میکنم
ممنون شما ببخش مولانا در حکایت عاشق در دفتر چهارم گفت که مشروق در دیدار نخستین دل عاشق را رو بوده اما دیگر مجال دیدار به او نداده و او را به جستجو افکنده است سایه او را نبود امکان دید همچو عنقا وصف او را میشنید جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شد او را دل رو با زندگی در ابتدا ذوق و شیرینی وصال را به انسان میچشاند اما هنگامی که انسان عاشق شد و مسیر شناخت را آغاز کرد در مسیر با سختی ها مواجه می شود و این طبق قانون زندگی است. زندگی در را می بندد و از انسان کابین یا بهای زنده شدن به عشق را طلب می کند. بهای فدا کردن جان من ذهنی در این راه است. عاشق هر پیشه ای و مطلبی، عقی آلود اول کارش لبی، چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند، چون در افکندش به جست و جوی کار، بعد از آن در بست که کابین بیار. در داستان موغان نیز عطار از لحظه نخستینی که سیمرغ بر عالمیان جلوه کرده و دل از مخلوقات عالم رو بوده صحبت می کند. ابتدای کار سیمرغ عجب جلوه‌گر بگذشت در چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری، هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دیدان نقش کاری در گرفت. میگوید در ابتدا در نیم شبی که نماد مرحله زندگی در این جهان فرم است سیمرغ جلوه‌ای بر آسمان کرد و پری از پرهای او بر زمین افتاد و از زیبایی و نقش آن پرشوری در میان مخلوقات و انسانها آغاز شد پس هر زیبایی در جهان است نقشی از جلوه زیبایی زندگی است و هر جستجویی در این عالم هست در اصل جستجو برای یافتن سیمرغ است هر انسانی یا گروهی از انسانها نقشی از آن پر را گرفتند و آگاهی از آن زیبایی آنها را به کاری مشغول کرد کاری که در اصل زندگی انسانها را بدان جذب می کند گر نگشتی نقش پر او عیان این همه قوقا نبودی در جهان این همه آثار سن از فر اوست جمله انمودار نقش پر اوست می گوید اگر نقش پر زندگی نبود این همه قوقا در جهان نبود شاید همه جستجو و سرگشتگی انسان‌ها در طول تاریخ نیز انعکاس بیرونی جستجوی درونی آنها برای یافتن سیمرغ است. شاید ندای دعوت هدهد در درون همه انسان‌ها را به سفر دیدار سیمرغ می‌خواند و انسان‌ها تنها نیاز دارند تا از حقیقت وجود خیش و منظور از آمدن به این جهان آگاه شوند. در داستان انگامی که موغان وصف سیمرغ را شنیدند بیقرار و مشتاق دیدار او شدند عزم راه کردند و دشمن جان ذهنی خیش شدند جمله ماغان شدند آن جایگاه بیقرار از عزت آن پادشاه شوق او در جان ایشان کار کرد هر یکی بی صبری بسیار کرد عزم راه کردند و در پیش آمدند عاشق او دشمن خیش آمدند خیلی ممنون آقای شهبازی در وقت طولانی
خیلی خیلی زیبا لادن خانم شاید یه چیزای دیگه هم از این داستان عطار به ما بعدم بفرمایید که چی شد بالاخره آخر سر نه؟
انشالله. بله بله ادامه
داره. بله تحقیق بکنید یا آخر سر چی شدن و یه ده حذف شدند و خلاصه آخر سر به یه جایی رسیدند. باشه دیگه، ممنون. عالی عالی، خیلی زحمت کشیده بودین لاله خانم، واقعا سپاسگزارم. عالی عالی،
ممنون استاد که فرصت دادید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. عالی، خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
زرین هستم استاد.
بله خانم زرین، خوبی شما؟
ممنونم استاد، شما خوب هستین؟
خیلی خوب، بله در خدمت شما هستیم. بله بفرمایید.
بله ممنونم استاد، با اجازتون. برداشتی از برنامه 1036. برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دلربایی، این وقت صبوح شد فتوحی، این وقت داست از سلایی. خداوند هر لحظه خطاب می کند، ای انسان که مرا فراموش کرده ای و در نسیان به سر می بری، بلند شو و کاری کن. با فضاگشایی و مرکز عدم دوباره با من یکی شو و نوا و آهنگ زندگی را بنواز. اما ما به دلیل جس بودن مرکز من مقاومت و قضاوت می کنیم و اجازه نمی دهیم زندگی ما را جذب کند و از جنس خودش کند. بعد منظور آمدن من به این جهان غافل شده ایم و با خوابیدن در همانیدگی ها حرف می زنیم، هیجانات به وجود می آوریم، خودمان را بیان می کنیم، از جنس خروب می شویم و چهار بعد من را خراب می کنیم. نه اول خود را که از جنس زندگی بوده این را به یاد می آوریم و نه از آخر خود که زنده شدن به زندگی خبر داریم و همچنان در میان که ارزش هیچ صحبت و حرفی ندارد مانده ایم و با تکه کردن در رفتارهای نامناسب و خروب من ذهنی از حرکت باز مانده ایم و نمی توانیم بلند شویم. با جدی و مهم گرفتن ظاهر و آنچه ذهن نشان می دهد گرفتار دید غلط، سوء تفاهم و بدفهمی می شویم و با خوردن شراب موقت از همانیدگی ها و ماندن در زمان روانشناختی ذهن دائما حالمان را عوض می کنیم و با دعا کردن و خدا خدا کردن خدا غیر خدا را می خواهیم و چه بسیار دعاهایی که با من تیم می کنیم و به خودمان ضرر می زنیم، چون به دست پای من ذهنی حرکت می کنیم، فکر و عمل می کنیم، با انتظار و توقع داشتن از دیگران منقبض شده و به دنبال آن مسئله مانع و دشمن درست می کنیم، می رنجیم، به گذشته و آینده می رویم، حسادت و مقایسه می کنیم، با الگوهای ذهنی پیش می رویم، دائما در چرخه تخریب حساب به سر می بریم و با سبب سازی و علت و معلول کردن من ذهنی همه چیز را به هم ربط می دهیم و حول محور آن می گردیم و وقت ما را تلف می کنیم. همیشه با خداوند و دیگران در حال بحث جدل هستیم و چون در هیچ اتفاق هیچ و خود ما مقصر نیستیم، یا خداوند مقصر است یا دیگران، و مانند شیطان گمراهی و انحراف را گردن نمی گیریم. منتهای اختیار را به دست من ذهنی داده ایم و فقط می خواهیم همانیدگی و انسانهای دیگر را جذب کنیم. به خاطر کجروی و کجبینی که داریم جادوی اخترها و ستاره‌های خوشرنگ و لعاب من ذهنی می شویم و عاجز و درمانده می شویم و تخت ما سرنگون می شود. هیچ باکی از آوردن صورت‌های مختلف مرکز ما نداریم و انقدر گستاخ شده ایم که این خیال ما نیست که خداوند را فراموش کرده ایم و با این حال هنوز او را ملامت می کنیم، توکل نداریم، شک داریم، سستی می کنیم، از نسیان و فراموشی دوری نمی کنیم و با گیر کردن در حادث ها و سبب ها لطف و عنایت خداوند را نمی بینیم و انقدر در فضای ذهن هستیم که اصلا یاد ما نمی آید فضای مبارک غیر از فضای ذهن وجود دارد. بر هیچ انقباض واکنش و قرین شدن ترس و لرز نداریم و هم جا نیستیم و تکان نمی خوریم، موقوف جزده می شویم و در بساط خود خود بریز هایی چون درد، بیماری، رنجش، حسادت و غیره جمع آوری می کنیم و همیشه چشممان به همانیدگی هاست و نمی دانیم قصه گرفتاری و درد که داریم انعکاس همانیدگی در مرکز ماست با تمرکز بر روی دیگران من ذهنی را نگه می‌داریم. با حیله و نیرنگ منکر فکر و عمل کردن با من ذهنی می شویم و ترازو و آینه بودن خود را زیر سوال می بریم و تاج من دائما کج است و قصد راست کردن آن را نداریم. با جهد و تلاش من ذهنی فکر می کنیم موفق خواهیم شد و اجازه هدایت به آن را داده ایم و فراموش کرده ایم که خداوند از همه داناتر است و با دخالت و تکان دادن کمان تیراندازی خداوند را کچتر می کنیم. ولی خداوند می گوید برخیز، یعنی از خواب ذهن بلند شو و نوا و آهنگ زندگی را بزن. حال که فهمیدیم فراموش کرده ایم و به دنبال وصال و دلربا هستیم تا خداوند دل ما را جذب کند و درون و بیرون ما گشایش صورت بگیرد و با آدم کردن مرکز زندگی در همین لحظه برای ما دعا می کند و از آن طرف شراب و می میخورید. ممنونم استاد تمام.
خیلی خیلی خوب خانم زرین، عالی عالی. بس لطف کنید بچه ها میخوان صحبت کنن، درسته؟
بله استاد، بله.
ممنونم، بله عالی.
ممنون از شما استاد، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون، شما خوب هستین؟
منم خوب، بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. من یتیمی را که سرمه حق کشد، جدد و در یتیم بارشد. مثنوی دفتر ششون بیت 2864. در یتیم یعنی گوهر یکتا. همه ما یتیم هستیم زیرا از خدا جدا افتاده ایم و اگر بگذاریم خدا سرمه بر چشم ما بکشد، یعنی چشم ما به نور حق باز شود، تبدیل به گوهر یکتای هدایت و تکامل می شویم. نور او بر دورها غالب شود، آنچنان مطلوب را طالب شود. مثنوی دفتر ششون بیت 2865. وقتی با زندگی موازی می شویم، زندگی شروع به کار کردن روی ما می کند. همانطور که بر روی نوزاد در رحم مادر کار می کند، در این زمان دخالت های بیرونی را قطع کرده و خودمان هم در کار زندگی دخالت نمی کنیم و نور زندگی بر دورهای بیرونی، همان چیزهایی که قبلا ما را به خود می کشاندن و زندگی را از ما می دوزیدن غالب می شود و به سمت خدا کشیده می شویم و دیگر دنیا را نمی خواهیم. در این حالت از لذتهای دنیاوی هم لذت بیشتری خواهیم برد. اما من ذهنی درون و بیرونش جهنم است و چون از بیرون زندگی می خواهد، همیشه ناقص و ناراضی است و اصلا زندگی نمی کند و لذتی نمی برد. حال آنکه فرد به حضور رسیده هم هر لحظه از زندگی لذت کامل می برد و هم این برکت را به جهان پخش می کند و هم طالب مطلوب اصلی می شود. در نظر بودش مقامات العباد، لاجرم نامش خدا شاهد نهاد. مثنوی دفتر ششون بیت 2866. شخص به حضور رسیده از مراحل تکامل بندگی عبور کرده و نظرش توجه زنده ایست که از سوی خدا می آید و لحظه به لحظه با صبر و درد هوشیارانه از مراحل تکامل عبور کرده و فوراً عارف را از افراد دارای من ذهنی تشخیص می دهد و مرحله فعلی انسانها را درک می کند. به همین دلیل خدا نامش را شاهد و ناظر گذاشته است. افراد دارای من ذهنی حق انتخاب دارند و می توانند در این لحظه تمام کینه ها، هم هویت شدگی ها، درد ها و رنج ها را بریزند و از دیگران توقعی نداشته باشند. در این صورت خدا آنها را آزاد می کند و تبدیل به عارف می شوند. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی بود. تیارا خانم ممنونم.
ممنون از شما.
خواهش می کنم، بس بدین خواهرتونم صحبت کنم بی زحمت. خداحافظی می کنم باهاتون.
چشم، از طرف من خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبین؟
ممنونم استاد، یک هستم ده ساله.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه شما،
چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا دلوزن سر در آویزد چه غصه ماغ خوشتی ما در آید جان فضای من گشاید دست پای من که دستم بست پایم هم کفه هجران پا بردا بگو گویم به جان تو که بی تو ای حیات جان نشادم می کند کشتت نمستم می کند صحبا اگر از ناز او گوید برو از من چی می خواهی به سودای تو می ترسم که پیوندت به من سودا برم تیغ و چپن پیشش چه قربانی نهم گردن که از من درد سر داری برا گردن بزن امدا تو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را برا مردن دست هجران بی از آن که خجل موتا برا باور نمی آمد که از بنده تو برگردی همی گفتم عراجی فست و پرتان گفته اعلا توی جان من و بیدان ندارم زیست من باری توی چشم من و بی تو ندارم دیده ی بینا رها کن این سخنها را بزن مطلق یکی پرده رباب و دست زیش آور اگر نبود تو را سرنا استاد تمام شد.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین آفرین. با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
خداحافظ. خب دیگه این کودکان عشق دارن ثابت میکنن که در سن 10 سالگی میشه غزل مولانا رو خوند، در سن 14 سالگی هم میشه مثنوی رو تفسیر کرد و پیغام به این زیبایی رو، به این پوری رو ارائه داد و فهمید چی میگه و عمل بکنه آدم. این طرز دید ما رو نسبت به کودکان داره عوض میکنه که این کودکان ما چه چیزهایی میتونن بفهمن و فکر میکنیم نمیتونند. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، شهناز هستم از هلند تماس میگیرم.
بله بله شهناز خانم، خوب این شما؟
ممنون، خیلی ممنون، مرسی. شما خوب هستین؟
خیلی خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا رو شد، خدا رو شد. یه متن نوشتم با اجازتون.
بله بله.
در رابطه با درد ذهنی و غم اصلی. بله. ریشه من ذهنی در درد و رنج است. من ذهنی هر لحظه با به وجود آوردن رنج و بلای زیاد عاشق بیهودگی است. هر لحظه با دردهایش تمام چاربود ما را مسموم می کند. در من ذهنی ما متوجه میزان خرابیت خود نیستیم و فکر میکنیم داریم سازندگی میکنیم. لیک تب از اصل رنج و قصه ها برسته است. در طی رنج و بلاها عاشق بیتایل است. مولوی دیوان شمس غزل 400. یکی از حیله های من ذهنی این است دردهای ذهنی را به جای درد اصلی نشان میدهد. دردهای ذهنی شکل تغییر یافته درد اصلی هستند که همان زنده شدن ما به بی نهایت و ابدیت زندگی است. دردها زندگی زندگی نشده هستند. اگر ما با من ذهنی فکر و عمل نمی کردیم زندگی در گره ها به تله نمی افتاد و ما هرگز دردهای ذهنی را تجربه نمی کردیم. ترس شکل تغییر یافته اطمینان است. شک شکل تغییر یافته یقین است. تجربه غم در ذهن شکل تبدیل شده شادی بی سبب است. رنجش شکل تغییر یافته بی توقعی. هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با معید این طریقت قهروان را شاغل است. مولوی در دیوان شمس غزل 400. هر منزل فعلی که در همانیدگی ها هستیم توهمی است و به این معنی است که یک منزل دیگری که حقیقی است وجود دارد، که ما هر بار که فضا را اطراف آن درد ذهنی هر چه که هست باز می کنیم زندگی به تله افتاده در آن آزاد شده و ما به منزل حقیقی خود که فضای گشوده شده است می رویم. مولانا می گوید تمام دردهای ذهنی توهمی هستند. کل فضای ذهن موهومی است. سببهایش موهومی است. در نتیجه سببسازیش هم موهومی است. و این حیله من ذهنی است که درد و دوای ذهنی برای ما تعریف می کند. ما اینقدر عادت کردیم که با من ذهنی مسائلمان را حل کنیم، فورا به ذهن میفتیم و متوجه این حیله من ذهنی خود نمیشویم. جد فلاتون نشناسد درد از دوایی. دیوان شمس غزل 2769.
بیت میشه دوباره بخونید؟ اینی که خوندین قطع شد.
چشم. زین باده چو مست شد فلاتون، نشناسد درد از دوایی. مولوی دیوان شمس غزل 2769. من ذهنی بر حسب همانیدگی های مرکز یک سبب را علت درد ذهنی ما معرفی می کند و از یک موجود ذهنی دیگر به عنوان دوای درد استفاده می کند که هر دو مصنوعی و مهمی است. این کار را می کند تا ما را از غم اصلی که همان اتصال مجدد هوشیارانه به زندگی است غافل کند. زین باده چو مست شد فلاتون، نشناسد درد از دوایی. فضا که به اندازه کافی در ما باز شود، آن وقت درست میبینیم. میبینیم که تمام دردهای ذهنی ما به دلیل همانیدگی های مرکز ما است. از افلاطون درون ماست که بر اساس پندار کمال و ناموس و همانیده شدن با چیزهای آفل تمام این دردها را ایجاد کرده است. من ذهنی که مست شود، دیگر درد و دوای ذهنی برای ما به عنوان امتداد زندگی بی‌مفهوم می شود. دیگر برای ما فرقی نمی کند چه چیزی را ذهن درد و چه سبب را دوا به ما می خوراند. پس چقدر مهم است دردهای من ذهنی را درد خود نکنیم و منظورهایش را منظور خود ندانیم. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خانی آن مکر و فسون باشد. مولوی دیوان شمس غزل 609. چیزی که ذهن همانیده به عنوان شفا به ما معرفی می کند شفا نیست. ما با اینک همانیدگی ها آن چیز را که باعث درد و درما شده را شفا می بینیم. به همانیدگی ها وفا داریم در حالی که آنها به ما بی وفا هستند. این از کژبینی ماست که درد را شفا و به چیزهای آفل دل می بندیم. این به دلیل حیله و مکر من ذهنی ماست. ما تنها یک درد داریم، آن هم درد زنده شدن به زندگی است. باید به این درد اصلی متعهد باشیم. تنها شفای ما این است که لحظه به لحظه با فضاگشایی به زندگی هوشیارانه وصل شویم. دردی ده و عقل را چنان کن کو درد نداند از صفایی. دیوان شمس غزل 2769. من فقط یک منظور دارم که به تو زنده شوم. پس ای زندگی، یک دردی به من بده که این عقل من ذهنی از کار بیفتد، به گونه ای که فرق درد را از دوا، درد را از صفا نتوانم تشخیص بدهم. من درک کردم که دوا، شفا و صفا در ذهن نیست. در ذهن خوشبختی و قرار و آرامش نیست. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. مثنوی دفتر چهارم بیت 31-37. خیلی ممنون از وقتی که
خیلی خیلی شهناز خانم خیلی خیلی خوب، آفرین.
ممنون.
عالی عالی.
خیلی ممنون.
خداحافظ میکنم، خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا.
یکی از نکته های مهمی که فرمودن این بود که ما به علت اشتغال به کارهای من ذهنی منظور اصلی رو که زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند فراموش میکنیم، که این در واقع اسمش نسیان هست. بعد اون موقع این منظوری که براش اومده بودیم یه تغییر شکلی میده در ذهن، میشه دردهای ما، میشه حسادت، میشه ترس، میشه خشم، میشه اظهار تأسف نسبت به گذشته، ترس از آینده، نگرانی از آینده و تخریب، خروب میشیم. توجه میکنیم؟ برای اینکه اون منظور اصلی رو فراموش کردیم. حالا من ذهنی ما رو مشغول میکنه به معالجه اینها در ذهن. آقا میترسم، خب میرم دکتر، خوابم نمیبره، حسود هستم، اصلا از گذشته جمع نمیشم، همش در تأسف گذشتم. خب یه قرص میدیم به شما، فراموش کن. شما نباید این مرضهای خودساخته رو شروع کنیم به معالجه کردن. تمام نمیشن اینا. آخه چه نمیشه که نیروی زندگی رو گرفت، به جای زندگی کردن تبدیل به مسئله کرد، تبدیل به مرض کرد و رفتش دکترهای مختلف شما بیاین اینا رو قرص بدین یا دوا بدین ما معالجه کنیم. الان سرطان گرفتم، الان پام درد میکنه، معده‌ام درد میکنه، شب خوابم نمیبره، شما اینا رو معالجه کنید. برو به منظور اصلی که فراموش کردی، اونه که به این صورت در اومده. شما منظور اصلی را ندونی تغییر شکل میده، به این صورت در میاد. حالا وقت شما تلف شده، تا آخر عمرم نمیتونی همه را درست کنید. پس تمام دردهای ما به ما میگن شما منظور اصلی را فراموش کردید، به یاد بیارید. بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشین.
ممنونم. این تلویزیون
خواستم تشکر کنم از برنامه جدیدتون، خیلی عالی، و از پیغامای تلفنی و از اینکه کودکان عشق، هر چقدر تشکر کنم واقعا کمه. نکاتی رو به ما میگن که من خودم چندین بار این پیغام ها رو که شنیدم اصلا فکر میکنم از برنامه هم مهمتره، یعنی بیشتر وقت که پیغام ها رو گوش میدم اصلا چیزایی برام باز میشه که آفره. البته برنامه که خب به صورت کامل همینطوره، ولی تو پیغام ها خیلی تاثیر گذاره و میخواستم بگم که واقعا اینا مهمه و دوستان از اینا غافل نشن. چون قبل از این که من مسئله پیغام ها رو گوش بدم فکر میکردم که خیلی تأثیر نداره، همون برنامه کافیه.
بله.
ولی امروزه اصلا اینجوری فکر نمی کنم، خیلی عالیه و بیشترم بذارید خیلی بهتره و مفیدتره. و قانون جبران هم یادآوری کنن که تا زمانی که آدم قانون جبران رو رعایت نکنه نمیتونه از این وضعیت نابسامانی و پریشانی و زندگیش بیاد بیرون.
آفره.
چون که مرتب ما مواجه هستیم با قانون جبران، علاوه بر مسائل مالی برنامه گنج حضور که مهمه، در مورد زندگی خودمونم خیلی قانون جبران تأثیر گذاره. هر جا که ما قانون جبران رو رعایت نمی کنیم نتیجه معکوس می دیم. اینم می خواستم فقط یادآوری کنم. و و یک ابیات برندی دارم، اونو بخونم بگم به دخترم اگه
اشکال. بله بله. شما اسمتونو نگفتین از کجا زنگ؟
من شهین هستم از مازندران.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازست از دره. این سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشمند و یادم رفت یه لحظه
ام نداره
باز جهد و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از دل ملول. بعد بیت دیگری که قفل زفت است و به شایند خدا دست در تسلیم زن اندر رضا. این ابیات خیلی کارسازه برای من، مخصوصا برای فضاگشایی. و البته ابیات دیگه هم هستن که نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم.
اگه اجازه بفرمایید بدم به دختر یه عرض سلام.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما. خدافظ. الو.
بله سلام، بفرمایید.
خیلی شما خوب هستیم. ممنون از زحماتتون. درود به همه دوستان میفرستم. خوشحالم با اتون صحبت میکنم. یه دو بیت از غزل 2099 دیوان شمس مولانا میخوام بخونم.
بله بله، خواهش میکنم.
چند نظاره جهان کردن، آب را زیر که نهان کردن. رنج گوید که گنج آوردم، رنج را باید امتحان کردن. استاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحالم که قسمت شد صحبت کنیم. به دوستانم یادآوری میکنم قانون جبران رو تا جایی که میتونن رعایت کنن. ممنونم.
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
بله، مرتب دوستانمون قانون جبران مالی رو تأکید می کنند و قانون جبران مالی واقعا لازمه برای شما. برای همین مشخصات حساب های گنج حضور رو در خارج به شما میدیم. اگه کسی بخواد اطلاعات حمایت مالی رو از ایران بگیره باید به همین شماره هایی که میگیم تماس بگیرند. علت این که ایران رو نمیذاریم برای اینکه اجتناب کنیم از این قضیه که مثلا به علت خوب وضع مالی در ایران خوب نیست حتما باید کمک مالی کنند. نه حتمی نیست. شما فقط برنامه رو ببینید، روی خودتون کار کنید. یه مطلب دیگه هم که مهمه بدونید، شما به شخص من کمک نمی کنید. من پول شما رو به جیب خودم نمی ریزم، اصلا به درد من نمی خوره در این سن و سال پول و به اندازه کافی هم دارم. ولی کمک مالی بکنید، چرخ این گنج حضور می گرده که این گنج حضور رو شما دست کم خواهش میکنم نگیرید. این یک برنامه منحصر به فردیه که از واقعا از بد و تاریخ یه همچو چیزی به این وسعت که از بزرگی یاد کنه و آموزش‌هاش رو توضیح بده به مردم با ابزارهایی که تکنولوژی اجازه میده. تکنولوژی هر اجازه میده که این برنامه رو پخش کنیم، ما برای شما پخش میکنیم. یعنی شما چیزی نمیتونید پیدا کنید که تکنولوژی امروزه اجازه میده ما ازش استفاده نمیکنیم که این پیغام رو به شما برسونیم و در این گستردگی. بنابراین این کار پول لازم داره و یادتون باشه بنده 79 سالم است و شما اگه بخواین این چرخ به چرخه و ادامه داشته باشه باید حمایت مالی بکنید از هر جای دنیا. بنابراین اگر از هر جای دنیا نمیدونین چجوری حمایت کنید، با این شماره که شماره پشتیبانی گنج حضوره که هم در واتساپ هست هم در تلگرام هست هم تلفن هست تماس بگیرید. 201-438-686-7580 این پشتیبانی گنج حضوره و همینطور تلفن بنده هم هست که همینطور وصل است به اصطلاح به واتساپ و تلگرام و تلفن هم هست که البته من به تلفن ها اگر نشناسم جواب نمیدم. باید پیغام بذارین به شما زنگ بزنیم. بله این است که خیلی ها که از حمایت مالی و پشتیبانی مالی نتیجه گرفتن دارن توصیه میکنن شما هم این کار بکنید. تا حمایت مالی نکنید احتمالا از این برنامه زیاد نمیتونه سود ببرین. باید یه چیزی رو که باش همانیده هستین از اون بدید تا این جذب جانتون بشه. اما نباید شیطان بیاد ما رو گول بزنه به یک حالا شهبازی گفته حمایت مالی نکنید نمیشه. اگر شما نمیتونید شما از اون ور تأکید کنید، یعنی روی جبران معنوی تأکید کنید. شما پیغام بدید، شما سعی کنید پیغام رو مثلا در خانوادهتون پخش کنید یا خودتون به خودتون خدمت کنید، خودتون از مسائل آزاد کنید. یک نفر اگر به حضور زنده بشه و در دنیا بگرده، ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه، اون میتونه انسانها رو به زندگی برسونه. پس شما اگر نمیتونید کمک مالی کنید، کمک به خودتون بکنید. خودتون رو به هوشیاری حضور یا ناظر مجهز بکنید. خواستم توضیح داده باشم. فقط این نکته همیشه یادتون باشه که پول رو به جیب من نمیدیم. من اصلا احتیاج به پول ندارم در این سن و سال و به اندازه کافی هنوز درآمد دارم. که بتونم زندگی کنم. ولی این به حمایت و پشتیبانی دست جمعی احتیاج داره، این کار ما.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من پویام از ایران مزاحمتون میشم.
بله، خواهش میکنم.
اگه اجازه بدین یه متنی از خودتون در به اشتراک بذارم.
بله بله، بفرمایید.
اسم متن از پاهای تو بگشاید تا روح ز مستی و خرابی نشناسد هج و فنایی. در پرانتز، پاهای تو بگشاید روشن به تو بنماید تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. جلسه که تمام شد من نفهمیدم که چه شده بود، که از جایم بلند شده بودم و در هیجان بودم. یکی از افراد دخیل در پروژه که حرف من را نمیخواست قبول کند میگفت آقای مهدوی، وقتی آلمانی حرف زدن را یاد گرفتید با هم صحبت میکنیم. بین خودمان باشد، آلمانی من به مانند بومی ها نیست، ولی در حد خیلی خوبی با لهجه بومی است. جلسه تمام شد و من ماندم و هیجان. در راه برگشت به خانه در ماشین بلند میگفتم تا روح ز مستی و خرابی نشناسد حجب از سنایی. نشناسد حجب از سنایی. به یاد حرف شما افتادم که در معنا کردن بیت میگفتید بدگویی و ستایش برایتان مهم است. فلانی از تو تعریف و تمجید کند یا بدگویی کند، تو از یکتایی و یکی دیدن دست میکشی؟ یا اینقدر مست و خراب هستی در فضای گشوده شده که همه چیز در تو جا میشود؟ تا روح ز مستی و خرابی نشناسد حجب از سنایی. همین که در ماشین بلند با خود میگفتم نشناسد حجب از سنایی، آرام میشدم. حقیقت این است که حدودا 3 ماه پیش بود که به لطف خداوند کارم عوض شد. شرایط که عوض میشود، چالش های جدید با خود همراه دارد و وزنه های معنوی جدید، حجم کاری بالا، محیط جدید و همتیمی های جدید. در شرکت جدید و پروژه‌ای که هستم، کسانی هستن که بسیار نجات برایشان مهم است و هر هفته اشاره می‌کنن که من خارجی هستم و بومی آلمانی نیستم. اما خدا رو شکر که شما مولانا هر هفته به صورت مداوم در گوش ظاهر و جان ما فریاد یکی نوایی و یکتایی و وحدت می‌زنید. ظاهر و نجات و چشم و ابرو را بریزید دور و آن یک زندگی را در هم ببینید. افغان و ایران و آلمان و ترک و ژاپن و آمریکا را بریزید دور و یکی نوایی کنید. برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دلربایی. در پرانتز، پاهای تو بگشاید روشن به تو بنماید تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. خدا را شکر که شما هستید و خدا را شکر که زندگی معجزه‌ای به نام مولانا را آفرید. در چند واژه اساسی، برخیز و بزن و یک نوایی و یاد وصال دلربایی راهکار می‌دهد و روش عمل. برخواستم و هفته بعد که آن شخص را دیدم در کمال احترام و با فضای باز پرسیدم آی فلانی، از من اشتباهی سرزاده؟ من بی احترامی کردم به شما که از دست من ناراحتید؟ با فضای باز میگفتم ما یکی نوا که بیشتر نیستیم. حالا چه اهمیتی داره که در چه کشوری زاده شده ایم؟ یکم صحبت کرد و خودش توضیح داد و میگفت نه، من مشکلی ندارم، من کلا اینجوریم و نه اتفاقا من با ملیت‌های زیادی در تماسم و اتفاقا داروخانه‌ای که میروم هم ایرانی هند. من گوش دادم و تشکر کردم. هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برد. گویی که میدان نسپارد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او. گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. دیدم یکی گویی عمل کرد، دیدم فضا گوشه مثل همیشه عمل کرد، دیدم چوگان وحدت که زده شود عشق میداندار می شود، دیدم مقیم بزم زندگی گشتن گرفتن پیغام اتفاق در این لحظه است که من هر لحظه باید بیشتر روی خودم کار کنم و بهتری خود را انکار کنم. فرم اتفاق این لحظه عزم زندگی است که همچون لطفی است که آمده ما را بیدار کند، آمده تا فضا گشایی کنیم، آمده تا مقیم بزم او شویم، مقیم فضای گشوده شده، آمده تا حقیر او شویم. در زخم چوگان زندگی هر چیزی غیر از یکی گویی شکسته می شود و معنا ندارد. هر جا یکی گویی بود چوگان رهدت بیبرد. گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او. گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. شکر بی پایان زندگی و خداوند را که شما هستید و معجزه‌ای به نام مولانا. از جمله چالش‌های جدید در کار جدید خلاصه شده بگویم این بود که دیدم در بخش‌های از کار ایده‌های به مدیر گروه می‌دهم. مدیر گروه رفت و برگشتی در جا سوال می‌پرسد و می‌گوید حالا بذار ببینم چطور می‌شود و بعداً می‌بینم در جلسه با مشتری دقیقاً همان ایده‌ها را بیان و پیاده می‌کند. آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست بس الله اعلم به رشاد. در پرانتز پاهای تو بک شاید، روشن به تو بنماید، تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. این موضوع چند باری تکرار شد و بالا پایی می کردم با خودم که مستقیم با مدیر گروه این موضوع را مطرح کنم که راهکار از ابیات مولانا آمد. آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست بس الله اعلم به رشاد. خیلی به موقع این بیت را مطرح کردید و بر اوست بس اشاره کردید. مصرع اول بیت تصمیم من بود. در درون از اصل منم و من ایده را دادم و من این کار را کردم آمدم پایین. با خیال راحت گفتم آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست بس الله اعلم به رشاد. در پرانتز پاهای تو بک شاید، روشن به تو بنماید، تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. هر خلاقیتی که در کار و در هر جایی می کنم من ندادم، من نکردم، بلکه شاه داد. صنعت جویی و صنعت نمایی را کنار گذاشتم کنار به لطف شاه. سانه بس است، شاه بس است. دارد میگوید دیگر در بیت او بس، گواهی دهی را کم میکنم. کرم بریشم اندیشه دارد، زیرا که جوید صنعت نمایی. صنعت نماید چیزی بزاید، از خود براید زان خیره رایی. صنعت رها کن صانع بس استد، شاهد همو بس کم ده گواهی. و همانا که شاه بس است و خداوند به راه هدایت داناتر است. راحت شدم، آسوده شدم. نمیدانم در پایان چه خواهد شد و مدیر گروه خواسته یا نخواسته چقدر به این کارش ادامه میدهد. من فرم را میاندازم پایین و کار میکنم. آنچه از طریق من در این جهان مادی آفریده میشود، من با منم آن را صنعتی برای نمایش نخواهم کرد. همانطور که مولانا نکرد و همانطور که شما با این همه خلاقیت و فرمول سازی معنوی نکردید. براستی که خداوند به هدایت داناتر است. آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست بس الله اعلم به رشاد. در برنامه سه‌شنبه فرمودین این ابیات مولانا مثل زمین لرزه است. یکی 700 بار در روز به خود بگوید بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، بالاخره یک تکانی می‌خورد. من با وقت کم تنها با آب باریکه از این آموزش در ارتباطم، در حال تکان خوردنم. چه برسد که یکی هر روزه این ابیات را برای خودش تکرار کند. پاهایش گشاده می شود، چشم درونش باز می شود، فضایش باز می شود، تصمیم گیری هایش درست می شود، به او روشن نشان داده می شود کجا چه کار کند. پاهای تو بک شاید، روشن به تو بنماید، تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. انسانی که آموزش مولانا را در زندگیش عملی پیاده می کند، همه تنش چون گل در خنده می شود، واهب می شود و راهب، وارد دریای پرمرجان می شود و عمر دراز و بی‌حد می یابد. با سیل همراه می شود و دریا او را می برد. اگر از مسیر هم خارج شود، زندگی گوشش را می کشد و به مسیر درست خدمت می آوردش. آن هنگام مستفعلن گویان می شود و شکرخوار. در پیش دریای نهان، این هفت دریای جهان، چون واهب اندر بخششی، چون راهب اندر طاعتی. دریای پرمرجان ما، عمر دراز و جان ما، پس عمر ما بی حد بود، ما را نباشد قایتی. ای قطره گر آگه شوی، با سیلها همره شوی، سیلت سوی دریا برد، پیشت نباشد آفتی. و سر کشی غافل شوی، آن سیل عشق مستوی، گوش تو گیرد می کشد، کو بر تو دارد رافتی. مستفعلن مستفعلن، اکنون شکر پنهان کنم، که از غیب جوغی توتیان، آورده اندم قارتی. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
آقای پویا، شما اون شعرم بخونید که این به اصطلاح تره یا کره اسب میخواست آب بخوره و این اسبانان سوت میزدند و نمیذاشتن آب بخوره. یادتونه که میگفت آخر سر مولانا بعد مادر اسب کره اسب گفت تو آب تو بخور بذار اینا سوتشون رو بزنن. و یه بیتی هم شما میدونم میدونید که بارها خوندید، پستو با پستخ شروع میشه به نظرم. پستو کار خود میکن، پستو کار خود میکنه، ارجمند
ارجمند
زود ایشان ریش خود را میکنند.
درست
یادتون نیمد این بیت؟
چرا الان شما گفتین یادم.
حالا میتونین خودتون بخونین. مادر اسب هار به داستان این بود، اسبا اومده بودن آب میخوردن و این اسبان سوت میزد که اینا آب بخورند. هی سوت میزد، هر موقع سوت میزد این سرش میکرد بالا و به اصطلاح اون بچه اسب نمیتونست آب بخوره، میترسید از سوت. مادرش بهش گفت که تو آب تو بخور بذار اینم سوتشو بزنه. تا از بد به زندگی سوت زنان زیاد بودند و آخر سر این بیت گفت. آره حالا بیت بخونید.
هندو کار خیش کن ای ارجمند، زود ایشان کیشان ریش خود برمی‌کنند.
آها پس ای ارجمند، یعنی ای آقای پویات کار خودتو بکن. اون آقا که هی ایراد میگیره سوت میزنه، زود ریش خودش رو خواهد کند، در صورتی که تو این پیغام رو بگیری که من باید کار خودم رو هر روز بهتر کنم، هر روز بهتر کنم، هر روز بهتر کنم و بدرخشم و دیده بشم، کارم با ارزش بشه و نمیتونن کار با ارزش رو انکار کنند و شما رو نمیتونن به اصطلاح رفوزه کنند یا کوچیک کنند. یه مثالی هم از خودم بزنم آقای پویا، شما در آلمان زیاد ناراحت نشید. بنده که اهل شیرامین هستم و میدونین دیگه روستای کوچیکی بود، اومدیم آذرشهر درس بخونیم. آذرشهری ها میگفتن این بچه روستایی حرف زدنش رو بلد نیست. خب اونجا رو تمام کردیم رفتیم خوی. خب خوی بزرگتر از آذرشهر دیگه. خوی ها میگفتن که این بچه حرف زدنش رو بلد نیست، یعنی بنده. شروع کردیم به لهجه های اونا رو یاد گرفتن و اینا، بالاخره مورد قبول قرار گرفت، مورد قبول خوی ها. از اونجا اومدیم تبریز. تبریزی ها گفتن این بچه حرف زدنش رو بلد نیست. درستش شیشه ما تمام کردیم، شیشه ریاضی رو دبیرستانی که می رفتیم. اومدیم تهران، تهرانی ها گفتن از این آدم حرف زدن رو بلد نیست و نباید حرف بزنه، ولی شروع کردیم به حرف زدن. حالا تهران هم تمام کردیم، اومدیم لس آنجلس. لس آنجلس آمریکایی ها گفتن این بچه حرف زدنش رو بلد نیست. توجه میکنین هنوز یه عده‌ای میگن این بچه حرف زدنشو بلد نیست. من 79 سالمه، بعدش هم که مردم رفتم خواهند گفت این بچه اصلا حرف زدن یاد نگرفت. در نتیجه شما اصلا ناراحت نباشید. این تو کار خود میکنه ارجمند، زود ایشان ریش خود را میزنند. بعد ما انگلیسی هم یاد گرفتیم و یاد گرفته بودیم. هر جا که میری من نمیدونم این تعصب هست. آخه این که هنری نیست، یه کسی که خیلی ها زبانهای مختلف یاد گرفتن. مثلا ما ترکی یاد گرفتیم، فارسی یاد گرفتیم، من یه مقدار زیادی فرانسه بلدم، 6 سال انجمن ایران و فرانسه رفتم کلاس و اینا، بعد انگلیسی رو هم که خب 40 سال آمریکا هستیم یاد گرفتیم. ولی یه عده‌ای فکر میکنن که همین یه زبان صحبت میکنند و یه کسی به لهجه اونا حرف نمیزنه، ایشون مثلا یه مزیت خاصی دارند. خب بذار بگن آقا. آقا پویا
چست
ای ارجمند، تو کار خود میکن همین نده کار خود رو بکن، روی خودت کار کن، کارت بهتر کن. کسی نمیتونه روی کار عالی حرف بزنه، توجه میکنین؟ همه باید اینو یاد بگیرن. سود زدن خیلی زیادن، آی فلان کلمه رو غلط گفت، درستش میکنم، مسئله نیست، فقط یک کلمه نیست که. ولی سود زنان، ایرادگیران فوق العاده در این جهان زیاد هستن. افتخار میکنن با من ذهنیشون. افتخار من ذهنیشون اینه که یه ایرادی از یکی پیدا میکنن و بزرگ بکنن، چماق کنن بر سرش بزنن. تو کار خود میکنه ای ارجمند، کاری نداشته باشه، روز به روز بهتر شو و کار عالی رو وقتی ارائه میکنی مشتریش پیدا میشه. شما هم که دارین میکنین دیگه.
چه گفت اون، حالا این دو بیت رو دیم گفتش، گفت مادر تا جهان بودست از این، کار افزایان بودن اندر زمین. این تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنن.
ریش خود برمیکنند، به زودی هم پشیمان خواهند شد، هم خواهندی که چه اشتباهی کردند و تأسف خواهند خورد. که اگر کار شما عالی باشه، به خاطر تعصب یه مدیر گروه شما از اونجا برین، به زودی اون شرکت ریش خودش خواهد، یعنی یک کارمند عالی رو ما از دست دادیم که برای هر کاری مراجعه میکردیم و او جواب داد. در هر مؤسسه تو آمریکا هم که میریم میبینیم یکی دو نفر هست که کار اونا بلدن فقط. حتی یه شعبه بانک اینجا میریم ما آمریکا، فرض کن که 20 نفر در کار میکنن، یه نفر همه چی رو بلده، ولی بقیه یه خورده از این یه خورده از این، تا یه ذره مشکل میشه میمونند، فورا میرن به اون یکی، اونی که اونجا همه رو بلده. درسته. اتفاقا ایرانی های زیادی میشنازم که بلدند و مستر کار شدند و خارجی ها رو میبینیم که چنان بلدن که وقتی میمونن میرن سراغ اون. بریم از ایشون بپرسیم. اونو بانک ول نمی کنه، به هر قیمتی لازمه باید نگه داره اونجا، چون اون بره دیگه بقیه هر کدوم یه خورده بلدن. گوش میکنی آقا نیما؟ میگم نیما آقا پویا شما کار خود میکن، کاری نداشته باش، یه روزی اینقدر با ارزش میشی که از اون مدیر گروه برمیدارن شما رو میذارن به جای اون.
مرسی از وقتی که دایه شهبازی.
ممنونم. فقط برای شما نیست، برای همه جوانان هست. جوانانی مثل شما هستن که مورد تأسف ممکنه واقع بشن، نه فقط در خارج از ایران، تو ایران هم همینطور. مگه تو ایران مگه ما زیر تأسف قرار نگیریم؟ ولی کار خودمونو کردیم، توجه میکنیم، کار خودمونو کردیم، کار خودمونو بهتر کردیم. من باید خوب درس بخونم، من دانشجوی فنی رفتم، مهندس شدم، و من یه مهندس خوبی باید بشم، کاری ندارم مردم چی میگن. حالا یواش یواش لهجه درست میشه. لهجه نیست که فقط، عرض میکنم بعضی ها هستن که میدین 5-6 تا زبان بلدن، خیلی خوب بلدن، ولی خوب لهجه هم دارن. توجه میکنین؟ اروپایی ها مخصوصاً. ما این شو می رفتیم، بعضی خانم ها می مدن فرض کن 5 زبان بلده. خب معلومه زبان اصلیش نیست که، بقیه رو با لهجه حرف می زنه. ولی شما 5 زبان بلدیم، می دونی یعنی چی؟ شما مثلا، من به خاطر کارم مسافرت خیلی رفتم. وقتی آدم میره یه مملکت، مثلا ویتنام رفته، من زبان اونا رو من نمی دونم که، وقتی بلده آدم زبانو، یکی از اونا میشه، فرهنگو میفهمه، صحبت میتونه بکنه، از مسافرتش لذت میبره، اصلا مثل اون جاییه. میدونین وقتی شما اسپانیش بلدین، همین اسپانیولی بلدین، میرین تو این اسپانیش نشین ها، واقعا میبینه اینا چی میگن، چجوری زندگی میکنند. خیلی خیلی فرق داره با کسی که زبان بلد نیست. خیلی ها اصلا 5 تا زبان بلدن، در اروپا خیلی زیاده. مرتب شو میرفتیم ما اینا رو استخدام میکردیم که اگه یکی مثلا از چه میدونم از یه جایی میاد که ما بلد نیستیم، ما فقط انگلیسی بلدیم، خب به غیر از انگلیسی اونا بلد بودن، مثلا یکی فرانسه صحبت میکرد، یکی روسی صحبت میکرد، روسی بلد بودند این خانم هایی که میمدن اونجا استخدام میشدند. 5 تا زبان زنده دنیا رو بلد بودن، یاد گرفتن دیگه. البته تو حوالی بلژیک اونا زبان یاد گرفتن خیلی ساده است. مثلا میری فرانسه، میری انگلستان، خود بلژیکی مثلا، یا پس اونجا میتونی بیای آلمان زندگی کنی 1-2 سال. اون موقع ها مثلا قدیم آسون بود دیگه. پس در نتیجه زبان رو خیلی سریع میشه یاد گرفت. ممنونم آقا پویا،
شما
ناراحت نباشی. خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. خیلی ممنون آقای شهبازی عزیز. من پیام خاصی رو تایید نکردم، بلکه میخوام فقط واقعا اینجا که شکرگزاری بکنم به خاطر اون کلاس های آموزش زبان فارسی به بچه ها که اول برنامه هم یک اشاره شما فرمودیم. چون من این سعادت رو داشتم به خاطر نوه‌ام که یک چند جلسه شاهد باشم، توی این کلاس حضور داشته باشم، و دیدم واقعا چه جو زیبایی، چه جو عشقی، این معلم ها، اون اصلا فضایی که اونجا واقعا بود آقای شهبازی، خیلی خیلی به نظرم واقعا هیجان انگیز و زیبا بود. و من آقای شهبازی الان حدود 30 ساله که این سعادت رو دارم که توی این بخش مشغول کارم، چه در ایران توی استانهای مختلف، شهرهای مختلف، و الانم که توی آلمان توی مقاطع مختلف مشغولم با عشق و علاقه. و اونجا دیدم که واقعا این معلمین عشقی گنج حضور چه کار میکنن واقعا. یعنی اینقدر برای من زیبا بود که گفتم بیام واقعا اینجا بگم که کسانی که بچه هاشون بالاخره فارسی رو حالا خوب بلد نیستن، و با توجه به این که گنج حضور و مولانا رو ما داریم یاد میگیریم و بچه هم علاقمند میشن وقتی که تو خانواده ها پدر یا مادر یا هر دو این سعادت رو داشته باشن، بیان از این کلاس ها واقعا استفاده کنن. و به خصوص در کشورهایی که حالا انظار زمانی هم به صلاح هیچ خیلی تفاوت و فاصله زمانی هم وجود نداره، که دیگه اصلا هیچ مشکلی نیست. میخواستم واقعا از شما که این طرح و برنامه های بسیار با ارزش رو میریزید و به همکارانتون که تو این بخش دارن کار و فعالیت میکنن واقعا تبریک بگم و تشکر کنم. و میگم خیلی خیلی صحنه زیبایی بود، با نمیدونم چجوری بیان بکنم، فقط این که برام خیلی هیجان انگیز بود، خیلی عشقی بود، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. همینو مقصدم آقای.
خیلی ممنون. والا دوتا مطلب از اینجا. اول این که تقریبا تمام کسانی که با ما کار میکنند از روی عشق و علاقه کار میکنند، یعنی کسی اینا رو مجبور نکرده که به خاطر پول کار کنند و بی پول کار میکنند. و مثلا خانم فرزانه که درس میده، ماشاءالله ماشاءالله، واقعا تشکر از ایشون و زحماتشون که دو این کلاس رو بنا کردن و حالا کسای دیگه هم کمک میکنند. از راه دور میاند، بعضی موقع لس آنجلس ترافیک مثلا 2 ساعت یکی باید تو راه باشه برسه به مرکز مولانا، ولی زحمت میکشن میاند و کلاس رو اداره میکنند به خاطر عشق خانم فقط. و فقط که این کلاس یکی از نمودارهای عشق انسانه، به یه کاری میدونین، به کار مفیدی. و دوم این که این کار چقدر مهم. الان نگاه کنیم مثلا دختر شما سارا خانم واقعا چقدر پیشرفت کردند. خب شما، من یادم شما گفتین 12 سالشون بود اومدن آلمان، درسته؟
بله.
12 سال. بله. خب یه بچه میاد 12 سالگی، یه پدر مادر ممکنه بگه که بابا حالا ویلکم فارسی چیه، همین آلمانی رو یاد بگیر، زبان زنده دنیا، حوصله ندارم شما رو ببریم کلاس. حالا توجه میکنیم، ولی من پیشنهاد میکنم به پدر مادرهایی که میگن حوصله نداریم، کار داریم، حالا چی بشه، نمیدونم از این حرفا، به بچه هاشون فارسی یاد بدن. حالا این امکان پیش اومده و خیلی خوشحال خواهند شد وقتی فرزندشون میشه 20 ساله. این 20 ساله خواهد پرسید که این همین که الان پویا میگفتن، در خارج وقتی بزرگ میشن بچه ها بالاخره در 20 سالگی دنبال ریشه میگردن. خب ریشه را نمیتونه به زبان انگلیسی پیدا کنه، به زبان آلمانی پیدا کنه، ولی یه مقدار زیادی اگر فارسی یاد گرفته باشه میتونه بخونه، بنویسه. بهش میگه آقا ریشه ات اینه ها، مولانا ریشه ات بخون، میخونه، میتونه بخونه. ولی این که هیچی نمیدونه، حتی فارسی نمیتونه حرف بزنه، این نمیگم ظلمه، اونم که پدر مادر خودشون میدونن، ولی خیلی خیلی خوشوقت خواهند شد و از خودشون راضی خواهند شد که اون وقت رو گذاشتن. سخت میدونم، یه مادر یه بچه رو میاره یه ساعت میشینه اونجا، یا مثلا بچه میخواد بره بازی کنه آنلاین، خب آنلاین آسون تره، از طریق زوم میاند. یکی مثلا الان نوه شما میدونم در دانمارک دیگه، درسته؟ دانمارک؟
بله.
از دانمارک میاد سر کلاس میشینه، آسونه اون، ولی اونم میخواد بازی کنه، میگه انشاءالله زبان من دارم به این زبان صحبت میکنم چجوری برم یاد بگیرم و اینا، نمیخواد. یه مقدار تشویق و اینو میخرم و فلان و اینا، یواش یواش را بیفته، تازه میره اونجا دوست پیدا کنه، مخصوصا اونایی که حضوری میاند با هم آشنا میشند و دوست میشند و شوق آمدن پیدا میکنند و اینا. خلاصه یه کاری باید بکنن که این فارسی رو بچه های خارج یاد بگیرند. خیلی راضی خواهند بود از این وقتی که صرف کردن. بله
بله، 100% واقعا. این مولانایی که الان داره تو جهان واقعا خودشو نشون میده و نور افشانی در واقع میکنه، بازه حالا به زبانهای دیگه هم که به صورت فارسی که در گنج حضور بیان میشه که نیست که. حالا اگر که شخصی، حالا هر کس این امکان رو داشته باشه که واقعا به زبان اصلی مولانا این ابیات رو یاد بگیره، این درس ها رو یاد بگیره، خب مسلما خیلی خوشبختره از کسی که حالا از طریق غیر مستقیم، اونم تا چه حد واقعا گویا بخواد یاد بگیره. و چه بس آقای شهبازی خارجی هستن که الان واقعا رو آوردن به زبان فارسی و مولانا رو دارن به فارسی یاد میگن. افرادی هستن الان تو سوئیس که سارا اینا رو پیدا کرده بود، منم گفت اینا، گفتم واقعا چقدر زیباست، دارن فارسی یاد میگیرن برای که به خاطر این که واقعا ابیات رو بفهمن، این بزرگ رو بشناسن. و حالا وقتی که یه همچین امکانی هست در گنج حضور که خود یاران عشقی که خودشون هم از گنج حضور هستن و در ارتباط با این نور هستن بیان و از طریق ابیات فارسی رو یاد بدن، خیلی خیلی با ارزشه واقعا. یه دانه هست، خیلی زیباست.
ممنونم از شما، اگه اجازه بدین خداحافظی کنم.
دستتون درد نکنه واقعا، به خاطر همه زحماتتون یک دنیا ممنونم. و از این معلمان عشقی هم همینطور، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ، خداحافظ.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
نگار هستم، آقای شهبازی از گلپایگان.
بله نگار خانم، خوبین شما؟ بفرمایید.
خیلی ممنون، سلامت باشین.
آقای شهبازی، من یه موردی رو در مورد خودم متوجه شدم که میخواستم به اشتراک بذارم، بلکه ناموس من نمیت دور پیدا پیدا کردن که این که من قبل از این که حدود یک سال پیش که باردار بودم و حالا بعد از زایمانم خیلی با زندگی و خدا اصلا یه مقدار که خیلی بهش شک داشتم و اصلا اون عشق رو احساس نمی کردم که بعد از بچه دار شدنم خیلی رابطه هم می کنم با خدا بهتر شده بود و تونستم که بهتر با زندگی ارتباط بگیرم. اما این چند وقت با این چرخه انصاب من خیلی روی من کار کرد این چرخه انصاب، غیر از این که متوجه شدم من خیلی خودم رو از بقیه برتر میدونم، متوجه شدم که من خودم رو از خدا هم برتر میدونم، متوجه شدم که من با میدونم هایی که دارم، یعنی اصلا برام مهم نیست که خدا چی میگه، فقط میگم که خدا من بهتر از خدا میدونم و مثل فلسفی مرکزی مسلحان هستم و میگم من میدونم خدا خودش رو با من رزق بده و دقیقا همین چرخه که میگه من بهترم خدایا و تو خودم رو مقصر نمیدونم توی چیزا و توی مسائل و میگه خدا مقصر، اون باید درست عمل میکرد، اون باید کارها رو جوری پیش میبرد که من میخواستم. و خودم از اینکه این قضیه رو توی خودم دیدم یه جورایی بخت زده شدم که این حجم و این حجم از این که من میدونم بیشتر از خدا میدونم و اصلا هم از این پله برتر بودن پایین نمیام، با اینکه من اینو متوجه شدم مدام میخوام فقط خدا خودشو با من رزق بده. توی توی مسائل چرا حالا دیگه خیلی زور دادم و اونجا شاید من ذهنی یه مقدار کوچیک شده باشه میگن من اینجا خدا میدونه، ولی یه چیز خیلی دیگه از مسائل من مخصوصا اگه اصلا یه چیزی اطلاعاتم به دست آورده باشم واقعا مثل اون فلسفی منطقی صحبت هستم و هیچ کسی رو قبول ندارم دیگه. بدتر از همه اینا بود که من خدا رو قبول ندارم، من نگه قبولش ندارم، یعنی این فرمایت شما میگین باید به خدا شک داریم، دیگه از شکم بدتر شده، من خدا بهتر از خدا میدونم و گفتم که این قسمت برنامه 1336 قسمت چهارمش که در مورد همین بود که حتی نمیاد استغفار کنه حتی که ناموسش بشکنه، واقعا من همه این رو توی خودم دیدم و ولی خب دوست داشتم که اینجا بیام بگم تا امیدوارم که یک گوشایشی برام باز بشه و بتونم از این سر شیطون بپرم و بتونم این منیت هم و این من میدونم رو کمتر کنم. همین رو بشه
انشالله. شما برنامه ها رو گوش میدین دیگه نه مرتب؟
بله آقای شهبازی، حالا با این که دخترم هم خیلی شیطون تر شد و خیلی کم تر میذاره ولی من سعی میکنم خب گوشتا دارم هم دوری که حتما باید بنویسم، یعنی اون دوری که بذارم خونه باشه هست خیلی حتما باید بنویسم برنامه رو متوجه بشم، یعنی نکات رو بنویسم، شعرها رو پرینت میگیرم و نکات رو میگیرم و بعد شعرها رو میخونم.
خیلی خوب. همین توجه به این شکلی که الانم رو صفحه هست که کی ما در چرخه سازندگی هستیم کی تخریب و مراقبه با این شکل خیلی خیلی بینش خواهد داد به شما. من پیشنهاد میکنم هر روز شاید چند بار با این شکل شما مراقبه کنید، همینطور نگاه کنید و ببینید که به چه صورتهای شما به دیگران، به مردم و به خداوند میگین تو کردی. هر چالشی که پیش بیاد ببینین ذهنتون چی میگه، همین که میخواد بگه تو کردی همونجا مچ خودتون رو بگیرید و وقتی مچ خودتون رو میگیرید یعنی آگاه میشین از تو کردی، اون حضور ناظر آگاه میشه، یعنی فوراً به اصطلاح حضور ناظر خودش رو به شما نشون میده. اگر انکار کنید تو کردی رو، یعنی نگین تو کردی، به محض اینکه شما بگید من کردم، تمرکز میاد رو خودتون و این فضا باز میشه، به صورت ناظر سهم خودتون رو در این چالش میبینید، یا میبینید که همش تقصیر شماست. حالا تقصیر کلمه خوبی نیست، همش کار شماست و تا حالا گفتین دیگران کردن. چقدر موارد میشه پیدا کرد که بعضی ها بسیار پنهان که میگیم تو کردی و پنهانن اینا، توجه میکنین؟ مثلا ما میبینیم همسر ما میری کار غلطی میکنه که علل اصول نباید بکنه، بعد میگیم که همش تقصیر اونه. شاید تقصیر ما هم هست، شاید ما به خودمون نمیرسیم، شاید مهربان نیستیم، شاید فضاگوشا نیستیم، شاید همیشه گفتیم تو کردی، شاید هر ضرری زدم گفتم تو کردی. ببینیم مردم سیر میشن از ما. اگه همیشه ما اشتباه کنیم، ضرر بزنیم، بگیم تو کردی و در این حال بگیم من از تو بهترم، تو باید خودت عوض کنی، ولو همسر ما دیگه این حالتو ببینه ناامید میشه. تا چه آدم میتونه یکی رو تحمل کنه که خودش اشتباه کنه، ضرر بزنه، بعد بگه تو کردی، بعدم گوش نده که شما یه توضیح بدین که من نکردم، تو خودت کردی. اگر این فرصت به اصطلاح با هم صحبت کردن، مشاوره با هم بود بین خانم و آقا، کارها به اونجا نمی رسید، به طلاق نمی رسید. ولی من ذهنی فرصت نمیده. وقتی میگه تو کردی من از تو بهترم، میگه که من با تو بشینم صحبت بکنم که چی؟ خودش کرده ها. بعد به اون یکی میگه من با تو بشینم صحبت کنم، چون که نمیفهمی که تو کردی. توجه میکنین؟ اینا چیزهای مشکلی هن که باید خودمون بهش برسیم. میدونین خیلی چیزا مشخص میشه وقتی چالش پیش بیاد. اول آدم بگه خودم کردم، من از هیچ کس بهتر نیستم، باید خودمو تغییر بدم، باید خودمو تغییر بدم. این کار از نظر دینی هم کار حضرت آدم، بالایی ابلیس، همچو ابلیس و مثلا میگه دیگه، چو ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو. یعنی ابلیس و فرزندانش، فرزندانش منهای ذهنی هن، دائما با خداوند در جنگ و گفتگو هستن. تمام گفتگوی ذهنی جنگ با خداوند. وقتی من ذهنی حرف میزنه در تمام موارد میگیم تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو، ابلیس داره حرف میزنه و عمل میکنه. ما فکر میکنیم نه، ما خداگونه هستیم. درسته؟ این که شما میفرمایید خداوند خودشو با ما وفق بده، ما مثل شیطان عمل میکنیم. خداوند چجوری خودشو به ما با ما وفق بده؟ این چه کاریه؟ اون چند بیت شما حفظین که میگه، میگه آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان.
خدا را
نرسد کنه تا آزمایش. بله بله، بنده را که زهره باشد که از فضول بلده این آها ای گیجه
گول.
بله،
خدا را میرسد کوه امتحان، آزمایش پیش آرد زمتحان. بنده را که زهره باشد که از فضول امتحان حق کند.
ای گیجه گول،
ای گیجه گول،
چه ای رسد مر بنده را بله.
میرسد مربنده را که با خدا آزمایش پیش آرد ز
ابتلا. کی رسد مربنده را که با خدا آزمایش پیش آرد ز ابتلا. ابتلا را میتونید به عنوان مرض بگیرید. ابتلا به دو معنی، یعنی امتحان هست، هم به معنی گرفتاری هست. انسان مریض من ذهنی چطوری میتونه خداوند یا زندگی رو از روی مریضیش امتحان بکنه؟ درسته؟ بنده را کی زهر باشد، بقیهش که از فضول امتحان حق کند ای گیج گول. یعنی بنده چجوری جرأت پیدا میکنه؟ بنده را کی زهر باشد که از فضول، از روی فضولی و دخالت در کار عقل کل امتحان خدا را بکنه ای گیجه، همچه هم گیجی هم احمقی. آن خدا را میرسد کو امتحان آزمایش پیش آرد. کو امتحان پیش آرد هر دمی
با بندگان.
با بندگان چه؟ چیکار کنه؟
تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در
سرار. آفرین. تا به ما، پس بنابراین خداوند ما را آزمایش میکنه هر لحظه تا به ما نشون بده که در اینجا در سرار، در اندرونمون از عقیده، از گیره ها، از درده ها چی داریم. پس هر لحظه خداوند ما را آزمایش میکنه که ما فضا را باز کنیم، به ما نشون بده که در درونمون چی داریم. بقیهش را بلدی؟ هیچ آدم گفت
حقا که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا.
آفرین. هیچ آدم گفت آیت
هل مقصه ها اه کرا باشد مجال این کرا.
عقل تو از بس که آمد خیر سر هست عذرت از گناه تو بتر. آفرین. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا. حضرت آدم آیا به خداوند گفت که من این همه گناه میکردم، حواسم بودا، میخواستم تو را امتحان کنم ببینم میفهمی که بقایت فضاگوشایی تو و پذیرش تو خدایا چقدره؟ بیت بعدی چی بود؟
تا ببینم قایت هل مکشم احکه
بله.
را باشد مجال این که را.
تا ببینم قایت هل مکشم احکه را باشد مجال این که را. میخواستم به اصطلاح توانایی فضاگوشایی تو را خدای امتحان کنم ببینم من میگیری نمیگیری چجوریه. میگه مجال این به چی میرسه؟ چه کسی این کار رو میکنه؟ یه آدم عاقل همچو کاری نمیکنه. بس عقل تو از بس که آمد خیره سر، از بس که عقلت کمه عذرخواهیتم از گناهت بدتره. توجه میکنین؟ خب دیگه شما دیگه امتحان نمیکنین دیگه، درسته؟ که بگه من میخواستم اینطوری بشه، چرا اونطوری شد؟ و هر موقع چالش پیش میاد ما میگیم که من اشتباه کردم، من باید ببینم این چالش رو من به وجود چجوری آوردم، این مسئله رو من خلق کردم، من خودم رو مریض کردم، با همسرم این مسئله پیش اومده، ببینم من چقدر مقصرم. نه اینکه من 0% او 100%. این کار شیطانه و این شکل که مرتبه نشون میدم همه باید توجه کنن. این شکل خیلی فرمول خیلی ساده ایه. هیچ موقع نگیم که تو کردی، من بهترم تو عوض بشو. خب ممنونم خانم نگار، انشالله موفق باشی. آقای مصطفی نمیخواد حرف بزنه؟
بله چه یه لحظه بزنم. سلام میرسونم
خیلی خداحافظی میگونم با اتون.
باشه خیلی ممنونم، ببخشید.
قربون شما. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم.
خانم لیلا خوبین شما؟
ممنون، زیر سایه شما هستم.
اختیار دارین، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون استاد یه متن تهیه کردم، البته یه مقدار طولانیه، توی دو سه جلسه انشالله میخونم براتون.
بفرمایید.
فضاگشایی و خاموشی. روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و صدره صابری در پوشیدم. شما فرمودید از خودتون بپرسید چرا اینقدر در من ذهنی حرف میزنید و مسئله سازی و دشمن سازی میکنید. این همه جاشهایی یعنی بیهودگویی در من ذهنی که به اندازه ترهی هم در برابر زندگی نمی ارزد برای چیست؟ این همه ترس و خشم و حرص از چیست؟ داو زرین بان کرد آخر چه گفت که احمقان را این همه رقبت چه گفت؟ گاو زرین که نماد من ذهنی سختی بان زد از ابتدای تولد، گفته هایش به چه نتیجه سازندهی رسیده که این قدر با من ذهنی نسبت به آن رقبت داریم؟ سالک از پیر آموخته تنها راه زنده شدن به زندگی فضاگشایی و خاموشی و در نتیجه بیرون پریدن از ذهن و مستقر شدن در لحظه حال است. اما حقیقتاً چرا ما نمیتوانیم ذهن و زبان ما را خاموش کنیم و چطور میتوانیم فضاگشایی و خاموشی را تجربه کنیم؟ بعضی از مواردی که با آموزه‌های شما شناسایی شده از این قرارند. 1. حرف می‌زنم که در فضای انصاف ثابت کنم تو کردی، من بهترم، پس تو عوض بشو. یعنی هر چیزی را که در مرکزمون گذاشته ایم و با نسبت‌ها اونها را مثل زنجیری به هم وصل کرده ایم، باعث می‌شود که بخواهیم از این هم‌هویت شدگی‌ها دفاع کنیم و بگوییم هر خرابی در زندگیم هست دیگری انجام داده و یا رفتار و حرف دیگران است که مرا به چنین واکنشی کشیده. برای همین به این فلاکت و سختی افتادم. در نتیجه دیگران یا شرایط یا جامعه باید عوض شود تا زندگی من درست شود. این همون حرفی است که شیطان زد. گفت شیطان که به ما اقوی تنی که از فعل خود نهان دیوه دنی. شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حق نسبت داد و آن دیو فرومایه کار خود را پنهان داشت. آن نیز مانند شیطان با آوردن آنچه ذهن مهم نشان می‌دهد به مرکزمان، اداره زندگیمون را به جای خدا به دست من ذهنی سپرده، از جنس شیطان می‌شویم و با سلب مسئولیت از خودمان خدا و دیگران را مسبب گمراهی خود می‌داریم. ولی حضرت آدم گفت پروردگارا ما به خود ستم کردیم و او همچون ما از حکمت کار حضرت حق بی خبر نبود. گفت آدم که ظلم نانفسنا، او ز فعل حق نبود غافل شما. پس سالک آموخته که اولین قدم این است که همانند حضرت آدم بگوید خدایا اشتباه از من است، مرا ببخش، توبه می کنم. با این کار کمی فضا باز می شود و تجربه سکوت آغاز می شود. 2. گرفتن زندگی از سوها، دائم فکر کردن و به زبان
قطع شد.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام علی شهبازی، فرشید هستم از میلان.
بله بله آقای دکتر فرشید، خوبی شما؟
خیلی متشکرم، قربان شما، خوب هستین؟
خیلی خوب، بله، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، فقط میخواستم تشکر بکنم واقعا از و شکرگزار کنم نعمت وجود شما، نعمت وجود گنج حضور و این آموزش هایی که واقعا ما ازش برخوردار هستیم و چقدر حیاتی هستش برای ما. آقای شهبازی، اگه اجازه بدین خدمتتون عرض کنم. اجازه از خودم؟
بله خواهش میکنم. بله اختیار داریم.
خیلی ممنون. هفته پیش من بیماری داشتم که ازشون مراقبت میکردم. یک خانم 30 ساله بودن که تقریبا شاید چند ماه پیش از این زایمان کرده بودم و خلاصه بعد از چندین ماه دچار یه سری علائم شده بودن، من جمله بی اشتهایی، کاهش وزن و عدم تحمل غذا. به هیچ عنوان اصلا ایشون هیچ غذایی رو نمیتونستن تحمل بکنن. به پزشکان مختلف مراجعه کرده بودن و تستای مختلف هم براشون انجام شده بود و در نهایت اومده بودن بیمارستان با حالت بسیار بد و بستری شدن و تحت سرویس من قرار گرفتن. ما هم که ایشون رو واقعا بررسیشون کردیم، شاید من 10 روز توی بیمارستان ایشون بستری بودن و هفته دوم من ازشون مراقبت میکردم و تستای مختلف روی ایشون انجام دادیم، حتی اندوسکوپی کردن، کارهای اینویزیوی که واقعا توی پزشکی اگر اندیکاسیون لازم وجود نداشته باشه برای اون کارها تا حد واقعا امکان ما اجتناب میکنیم از انجام دادن این کارها، چون هم ریسک داره، همه اینا عوارض داره انجام دادن این کارها و همین که هزینه های خیلی بالایی برای بیماران و بیمه ها و اینا داره. و در نهایت ما واقعا هیچ علتی رو برای علائم ایشون پیدا نکردیم. خب من خیلی کنجکاو شدم از اینکه باز ببینم شاید علت ثانویه بعد از اینکه علل پزشکی رو رد کردیم وجود داره یا نه، و یه شرح حال کاملتر ازشون گرفتم. با متوجه شدم که روی داروی ضد افسردگی هستن و اضطراب بسیار شدیدی هم دارن. بعد یک میتینگ، فامیلی میتینگ با همسر ایشون هم برگزار کردیم و خلاصه بهشون گفتیم که ما واقعا هیچ دلیل رو برای علائم ایشون پیدا نکردیم. و بعد همسر ایشون هم اونجا گفتن واقعا علائم ایشون به صورت همیشه با علائم استرابیشون همراه بوده و حالا در نهایت این بیمار در بیمارستان موند و یکی از اندیکاسیون‌های بستری کردن در بیمارستان اینه که اونقدر علائم داشته باشن که هیچ به هیچ عنوان نتونن هیچ غذایی رو تحمل بکنن. خب بینا رو ما نمیتونیم از بیمارستان مرخص بکنیم و بیماران هم نمیتونن برن و ما مایه وریدی بهشون میدادیم و تا جایی که میشد حالا غذا تا جایی که تحمل داشتن بهشون میدادیم در بیمارستان. ولی خب ایشون، یعنی منم هر روز که میرفتم میدیدم بهشون توضیح میدادم که واقعا من کار دیگه ای از دست من برای شما بر نمیاد و ایشون هم خودش میدونست که خب کار دیگه ای از دست ما برایشون بر نمیاد و همه کارها هم کردیم و راجع به این و به هیچ عنوان هم متاسفانه حاضر نشدن که راجع به اضطرابشون مثلا یه مقداری تجربهشون با ما شیر بکنن. ولی چیزی که بسیار واضح بود برای من این بودش که این اضطراب شدیدی که این خانم داشتن در سن 30 سالگی، حالا بعد از داشتن یک بچه چند ماهه، به چه صورت ایشون رو از زندگی واقعا انداخته بود و همینطور ایشون رو در معرض تست های بسیار مثلا این تهاجمی یا انویزیو ما میگیم توی بیمارستان بهش قرار داده بود، بیهوشی ها که همه اینها یا سی تی اسکن که اشعه داره و در طول سالیان بعد اینا رو در ریسک کانسر و سرطان قرار میده. یعنی این حالتی بود که روان ایشون باعث شده بود که این بدن ایشون تحت چنین حالتهایی قرار بگیر و این یک تجربه خیلی بزرگی بود برای من که یه خانم جوان سالم به این شکل میتونن خودشون رو بیمار بکنن و علائم شدیدی نشون بدن که حتی به داروها باید جواب نده. و طبق فرمایشات شما هم که واقعا همیشه میفرمایین در برنامه ها، به نظر من بزرگترین سرمایه گذاری رو که انسان میتونه برای خودش بکنه در به همراه این آموزش های معنوی و گنج حضور که ما جبران قانون جبران مالی و به حال معنوی رو انجام میدیم، سرمایه گذاری روی سلامت و واقعا ورزش مداوم هستش و این دو تا توامان با هم دیگه واقعا میتونه کیفیت زندگی ما رو در طول عمر تأمین بکنه. حتی قبل از اینکه ما بروز علائم بیماری رو به صورت کلینیکی ببینیم، خیلی جاها تنگی عروق مغز باعث ایجاد آتروسکلروز و بیماری زوال مغز میشه که به صورت خفیف حتی من حالا شده که بیمارا رو در مجبور بودیم در سن مثلا 40-50 سالگی هم سی تی اسکن مغز بگیریم و دیدیم اینا علائمی نداشتن، ولی اون آتروفی مغز رو میشه در اینا به هر حال مشاهده کردیم. به خاطر اون رعایت نکردن این مسائل بهداشتی، رعایت نکردن اصول سلامتی و ارزش هستش که واقعا کیفیت زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. به همین آقای شهبازی میخواستم از حضورتون واقعا تشکر کنم، شکرگزاری کنم و ممنونم برای تمام این آموزشاتون.
خواهش میکنم. این بیتو قبلا خوندیم، بازم میخونیم. میگه مولانا میگه شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما.
بله.
این عشق خوش سودا، بد سودا مال ذهن، خوش سودا با فضاگوشایی و اتحاد با زندگیه. ولی مصرع دوم میگه ای طبیب جمله علت های ما، یعنی طبیب همه امراض ما. خب مولانا از سطح بالا میبینه، یعنی داری میگه همه امراض ما از همه من ذهنیه. البته خب شما پزشکان بهتر میدونید، ولی یه ذره دقیقتر بشیم در این موضوع، میبینیم که در هر مرضی این خرابکاری من ذهنی، خرابی من ذهنی، چه به صورت استرس، چه به صورت اضطراب، به صورت ترس، به صورت حسادت، به صورت اظهار تأسف، به صورت خشم اثر خودشو میذاره. ولی متاسفانه اینا اینقدر عادی شده، این واکنش ها در انسان، که اصلا فکر نمیکنه که سبب علت اون نیست که در ذهنش سبب سازی میکنه. سبب علت همین خود من ذهنیه. میگه در اون بیت میگه از وجودی ترس که اکنون در ویی، مولانا میگه، میگه از این فضای گشوده شده و از این عدم نترس، از وجودی ترس که اکنون در ویی، آن خیالت لاشه و تو لاشه. شما اتفاقا بلد این شعرها را، اگه برای یادتون است بخونید، پس شما بخونید.
بله، میفهمن که از وجودی ترس که اکنون در وی، آن خیالت لاشه و تو لاشه، لاشه بر لاشه عاشق شده است، هیچنی مر هیچنی را ره زده است.
چون برون شد،
چون
چون برون شد آن خیالات از میان. بله، جشن نامعقول تو بر تو عیان.
بله،
نامعقول ما همین من ذهنی و طرز فکرش هست که برای ما مشخص نیست، ولی این نامعقول ماست که شما پزشکان به ما میگین که این نامعقول بودن، غیر طبیعی بودن، غیر اصولی بودن، ریشه نداشتن این رفتارهای ما در ذهنه که این امراض رو به وجود میاره. پس وقتی مولانا میگه ای طبیب جمله علتهای ما، و اگر ما به عشق رو می آوردیم این همه مرض نبود.
بله.
من بعدش شماها باید بگین که آیا کسی که حتی در ژنش اشکال داره عشق میتونه ژنم معالجه کنه؟ مثلا پدر من یه ژنی داشت، خب منم دارم، آیا من فضا باز کنم، این فضا گشایی و عشق زندگی و خرد زندگی میتونه این ناهماهنگی های درونی منو اجزا رو به هم از بین ببره؟ و اون شعری که داشتیم، صلوات بر تو آرم که فزوده باد، بخونید شما.
بله، صلوات بر تو آرم که فزوده باد، قربت که به قرب کل گردد همه جز آمارم.
آیا به قرب کل نزدیک بشیم، میزنه تمام اجزای ما رو با خودش هماهنگ میکنه، میتونه درون ما سلامتی پیدا کنه؟ بله اینا چیز هستی. شما باید بررسی کنید به ما بگید. شما پزشکا.
دقیقا همینطوریه آقای شهبازی. واقعا این قرب کل واقعا همه چیز همونجوری که با جمع شدن واقعا اجزای مختلف، اجزای روان، اجزای جسم یک واقعا یک واحد فانکشنال یا واقعا یک فردی رو که میتونه عملکرد داشته باشه به وجود میاره. وقتی هم که این استرس های روانی به انسان وارد میشه یا انسان دچار ناپرهیزی یا امتحان خداوند که شما فرمودین میشه، و این امتحان خداوند برای من خیلی معنای ناپرهیزی پیدا کرده، یعنی این که من یک کاری رو میکنم، یک خطایی رو از من به سر میزنه، ولی درس نمیگیرم و دوباره همون خطا رو انجام میدم. طبق تعریفی شما فرمودین این امتحان خداوند هستش، و از اون طرف این شاید عدم پرهیز و عدم رعایت تقوا هم باشه. و همینطور که فرمودید این در تمام سیستم ما و ارگان‌های مختلف ما یه آستانه‌ای داریم. این آستانه توازنی رو برقرار میکنه بین استرسی که از محیط به ما وارد میشه و اون مقاومتی که ما از لحاظ ژنتیکی داریم. حالا در اکثر موارد در اکثر انسان‌ها تقریبا میشه گفت خب این یک توازن خاصی برقرار هست بینش، ولی وقتی که انسان‌ها زیر استرس خیلی زیاد خودشون رو قرار میدن، هر چند هم که از نظر ژنتیکی سالم باشن، دوباره بیماری‌ها بهشون غالب میشن. و از طرف دیگه اگر دچار بیماری‌هایی شده باشن که به خاطر حالا یک ضعف سیستم ایمنی یا ضعف جزئی در سیستم ایمنی وجود اومده باشه، وقتی که از لحاظ روانی خودشون رو سپورت میکنن و از لحاظ روحی خودشون رو بالا نگه میدارن، این استرس رو از رو بدن برمیداره و بدن میتونه ریکاور کنه و دوباره ترمیم پیدا کنه. شاید همین فرمایش شما اشاره به این داشته باشه که واقعا وقتی که ما از لحاظ روانی خودمون رو جمع میکنیم، اون موقع بیماری های ما هم این فضای واقعا ایجاد شده فضایی هستش که درمان میده بیماری های ما رو.
آفرین آفرین. و این اجزا رو جای های دیگه هم به کار میبره. وقتی میگه اجزا، اجزا یعنی همه به اصطلاح ذرات وجودی ما. راست بله. کن از ذات را از راستان سرمکش بله. ای راست رو زن آستان. بقیهش شما بخونید. بخونید بله. هر ترازو را ترازو بله. راست کرد.
هم بله میفهمید راست کن اجزا. اتفاقا خیلی دوست دارم اشعبازی نشار رو بله. راست کن اجزات را از راستان سرمکش ای راست رو از راستان زان سرمکش ای راست رو زان آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست گست. آن که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداء و علل کفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش. تا که
این مکن روباه بازی،
این مکن روباه بازی،
شیر باش. بر سر اغیار چون شمشیر باش. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هم مکن روباه بازی، شیر باش. تاز غیرت از تو
یاران نسلند، زان که
آن خاران عدو و این گلند. زان که آن خاران یعنی خاران من ذهنی عدو و گل حضور شما هستند. آفرین خیلی عالی. هین مکن روباه بازی، شیر باش. بر سر اغیار چون شمشیر باش، یعنی اون چیزهایی که از طریق ذهن میاد میخواد وارد مرکز شما بشه و شما غلط عمل کنید، بر حسب من ذهنی عمل کنید، روباه بازی نکن، شیر باش. بر سر اغیار مثل شمشیر باش، نظر بیاند، پرهیز کن به قول شما، درسته؟ وگرنه هر دفعه که ما با من ذهنی میبینیم از طریق عینک همانی دجی میبینیم، میگه که این گناهه و من تو را میگیرم، درسته؟ چند چند جینم و تو بیخبر در سلاسل منده ای تا با
سر.
بله بخونید اگر یادتونه.
بله.
عجز میگویی و مغلوب ای صفی،
ای رها کرده رخ و بگرفته تیر، چند چند دتگیرم و تو بیخبر در سلاسل منده ای پا تا به سر.
آفرین. مردم فکر میکنن زندگی اونا رو نمیگیره و خب با من ذهنی عمل کنند. نه، مولانا میگه یک دفعه شما از امتحان رفوزه میشی، در این لحظه به جای عدم با یه جسمی که ذهنشون میده میبینید شما رو میگیره زندگی. یه دفعه که خشمگی میشین روی شما اثر داره، ولی اثرش انقدر قابل ملاحظه نیست که شما مریض بشین. یه دفعه میترسی، استراب داری، به قول شما مریض، شما استراب 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 الان حتی نمیتونه غذا بخوره. درسته؟ الان شما دیگه عین مثال واقعیش رو داره میگین دیگه. درسته؟
بله.
بله.
و از طرفی هم
هر کسی میگه نمیگیره باید به اینا بهش بگیم عجز میگویی و مغلوب ای صفی، یعنی برعجز میگی مغلوب میگی، ای بیچاره احمق، ای رها کرده ره و بگرفته تی. شما هر لحظه باید فضاگشایی کنی، این راحت اینه. میگه در اونجا هم میگفت که با زبان حال گفتی احتنا، یعنی باید فضا رو باز کنی و با زبان حال بگی، نه اینکه فقط اینجا بگی اینجا نگی، با زبان حال بگی که منو به راه راست هدایت کن، این راه راست به من نشون بده، با فضاگشایی بگی، نه عکس میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی. تو راه مرکز عدم و فضای گشوده شده رها کردی و صحرای کویر بی آب علف ذهن رو در پیش گرفتی. فکر میکنیش شما گرفتار نخواهی شد؟ اینطوری مولانا میگه ای رها کرده رو چند چند گیرم و تو بی خبر. چقدر دیگه بگیرم؟ الان شما پزشکا میبینین دیگه، چقدر بگیره دیگه؟ این مردم چقدر مریض میشن، چقدر سرطان میگیرن، چقدر به قول شما غذا رو نمیتونن هضم کنن، معده درد دارن، روده درد دارن، شب نمیتونن بخوابن، چقدر بگیره دیگه و خبر نداشته باشم. در سلاسل مانده ای پا تا به سر، از پا تا به سر تمام اعضاد تو زنجیرهای من هستن. چرا به آزمایش من جواب نمیدی؟ من هر لحظه تو رو امتحان میکنم، هر لحظه یک وضعیتی پیش میارم که تو فضا رو باز کنی و از اون یاد بگیری. بعد اون موقع ناله شکایتت بلند میشه که به قول نگار خانم چرا حرف من نشد، حرف زندگی شد، چرا مطابق میل من عمل نکردی، چرا کارهای تو ای خدا بر وفق مراد یا فکرهای من نیست. بابا تو باید عوض بشی. ببخشید آقای این صحبت های شما خیلی هیجان زده شده.
خیلی متشکرم. واقعا این مطالب چقدر در زمینه شغل ما و این طرز دید ما و اینجور که ما بتونیم واقعا به مردم کمک بکنیم در همین زمینه پزشکی، چقدر اینا به هم مربوط هستش. و واقعا هم وقتی که این ذهن رو یا این من ذهنی رو ما به صورت یک چشم بند میبینیم که انسان خودش با حالا غفلت و ناآگاهی و روی چشم خودش قرار داره، میبینه تا زمانی که این چشم بند رو انسان برنداره واقعا در همین درد میمونه. و مولانا فرمودن که این یه لعنتی هستش که خدا داره که واقعا این چشم بند رو که همون فرمودین این شاهدی است که صد روی شاهد است و صد گفت مرشد است. و واقعا من جز شکر آقای شهبازی هیچ چیز دیگه نمیتونم بگم. واقعا ممنونم به خاطر اینکه این معانی رو برای ما بیان کردید و واقعا چشم ما رو باز کردید به این معانی.
خواهش میکنم. ممنون از زحمات شما که اینها رو در برنامه خودتون بیان میکنید، به علاوه شواهد زنده از بیمارستان میارین به ما میگین. همین کیسی که شما الان بیان کردین بسیار آموزنده بود برای کسایی که البته بخوام بشنوند. یک خانم 30 ساله که هم همسر داره هم بچه دار شده، الان غذا نمیتونه بخوره، بدنش غذا رو قبول نمیکنه. خب باید هیچ علت چیزی هم نه، جسمی هم شما پیدا نمیکنین درش. خب این خیلی
کامل واقعا تست‌های مختلفن، همه چیز رو براشون و از من ازشون سوال میکنم. خب شما الان 10 روز در بیمارستان هستین، 2 تا بچه کوچیک، یکی چند ماه بیشتر نیست به دنیا اومده، کی از اینها مراقبت میکنه؟ بعد میگفتش که حالا مادرشون هستن و ازشون، ولی خب به هر حال این صدمات یه جوری هستش که به انسان وارد میشه و به خانواده، همسر، فرزندان و این زندگی، از زندگی باز میمونن. اینها واقعا خیلی ما اینا رو زیاد در بیمارستان مشاهده میکنیم و خب به نظر من میزان زیادی از این از بیماری هایی که ما مشاهده میکنیم به همین صورت به وجود اومدن، ولی خب سنین بالاتر میان وقتی که حالا ما یه تنگی هم توی عروق قلبشون هم پیدا میکنیم یا یک مشکل کبدی یا مشکل ریوی اینا هم پیدا میکنیم. ولی اگر که برگردیم به عقب میدینیم، اگر که 20 سال پیش یا 30 سال پیش اینا این شانس رو میداشتن که به بدن خودشون صدمه وارد نکنن، میتونستن از اینا جلوگیری بکنن. خیلی وقتتون
گرفتم. خواهش میکنم. عالی عالی آقای دکتر فرشید، خداحافظی میکنم با اتون.
قربانتون. خدا نگهدارتون.
بله. که بگفتی چند کردم من گناه، از کرم نگرفت در جرمم اله. هیچ موقع این حرفو نزنیم که من خیلی گناه کردم و چون لطف داره خداوند به من نگرفت. هر دفعه که یه جسم میاد مرکزمون به خودمون آسیب میزنیم. اینطوری نیست که کرم الهی با قانون خودش کار میکنه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی مجدد، لیلا هستم، ببخشید.
لیلا خانم خواهش میکنم، تونستیم بگیریم، ممنونم. بفرمایید بقیه صحبتتونو.
قد شد، ببخشید استاد. یه مورد رو خوندم راجع به این که چرا نمیتونیم سکوت کنیم در که بتونیم به حضور زنده بشیم. 2 مورد دیگرم اگر اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
گرفتن زندگی از سوها، دائم فکر کردن و به زبان آوردن فکرها تا از سوها، یعنی خانواده، دوست، کار، پول و تحصیلات و مقام زندگی بگیرم. زندگی منو به درد انداخت تا از سوها ناامید شدم و به بیسویی یا به تعبیر دیگر به بیجهات، یعنی به سمت زندگی برگردم. از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بیجهاتت. پس سالک آموخته از سوها زندگی نخواهد، فضا را باز کند. پس تجربه سکوت بیشتر می شود. 3. تایید و توجه گرفتن و معشوق بودن. بدترین نوع همانیدگی با یک انسان است. شاید سالها از این همانیدگی درد بکشیم و در تله آن بمانیم. مولانا برای رهایی از بند انسان می‌فرمایند اینکه بخواهیم معشوقه کسی باشی و از او توجه زندگی بگیری را رها کن، که این کار کفر مطلق است و هیچ خیری ندارد، که هیچ، بلکه پر از درد و رنج است. پس خودت را پیش من ذهنی انسانهای دیگر شیرین نکن، بلکه همانند زهر باش و پیش منهای ذهنی دیگران و من ذهنی خودت همانند مرده باش و فرار کن از این که تعریف و تمجید تو را کنند. ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. این مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو ایمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. مطمئن باش هر کس به تو سجده می کند و تو لذت می بری، زهری بیش نیست. و روزی آن شخص که در مرکز توست از تو برخواهد گشت و آن زمان است که می بینی زهر نوشیدی نه قند. هر که را مردم سجودی می کنند، زهرن در جان او می آکنند. چون که برگردد از او اون ساجدش، داند او کن زهر بود و معبدش. هرچه از وی شاد گردی در جهان،
از فراق او بیندیشان زمان، زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد، از تو هم بچد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بچد از وی تو بجه، درد آگاهانه باید کشید و رها کرد، آسان است خیر، اما با این کار فضا بازتر و باز سکوت بیشتر می شود. استاد وقت من تمام شد، 5 دقیقه بقیهش رو دفعه های بعد با اجازتون می خونم.
ممنونم لیلا خانم، عالی عالی خانم لیلا از استرالیا، خواهش می کنم، خدا حافظ شما.
خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوبین شما؟
خیلی متشکرم. بله سلامت باشید.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
با اجازتون پیامی آماده کردم.
بله بله بفرمایید.
شما در برنامه‌های اخیر دو تا شکل به نام چرخه‌های تخریب و چرخه سازندگی رو معرفی فرمودید که شکل‌های بسیار قدرتمندی هستند. و فقط همین دانستن این چرخه تقریب که از لانس لمان تو کردی، من بهترم و تو عوض بشو، ما هر لحظه میتونیم خودمون رو اسکن کنیم ببینیم آیا در این چرخه معیوب افتادیم یا نه. اگر هر کدام از این 3 مورد رو در یک لحظه در خودمان دیدیم، سریع میفهمیم که الان در فضای قیاس یا انصاب هستیم که همان فضای حکومت ابلیس یا شیطان است. فقط آگاه شدن به همین مورد کافی است که با انداختن نور آگاهی به این موضوع آن مورد را قطع کنیم و از چرخه تخریب وارد چرخه سازندگی بشویم. یعنی از فضای فرمان روایی ابلیس یا شیطان به فضای فرمان روایی خدا برویم. مثلا اگر دیدیم الان به یک نفر دیگر میگوییم تو فلان کار را کردی یا فلان کار را انجام دادی که باعث شد این اتفاق بد بیفتد یا به ضرر من یا کس دیگری تمام بشود، همین دیدن تو کردی در خودمان کافی است برای اینکه از این حرف شیطانی دست برداریم و به جایش بگوییم خودم کردم، پس مسئولیت قبول میکنم. همین یک تشخیص ما را از سلطه شیطان برمی آورد، می برد به فضایی که به جای تسلط شیطان بر ما اجازه می دهیم خدا ما را اداره کند. یا مثلا همین که دیدیم می گوییم من بهترم که همان حرف شیطانیست، بهتر بودن خود را نفی می کنیم، از چرخه تخریب به چرخه سازندگی می رویم. یا اینکه هر جا دیدیم که انتظار داریم یک نفر دیگر عوض بشود، سری می گوییم نه، این خود من هستم که باید تغییر در خود بدهم. واقعا هم چقدر سازنده است این حرف که من خودم را تغییر بدهم به جای اینکه بخواهم با زور و اجبار کس دیگری را تغییر بدهم، که اصلا واقعا هم نمی شود کس دیگری را تغییر داد. ما خیلی هنر کنیم بتوانیم خودمان را تغییر بدهیم. حالا اتفاقی افتاد که سبب شد من متوجه بشوم که با وجود اینکه شکل‌های چرخه تخریب و سازندگی بسیار بسیار قدرتمند هستند، ولی وقتی این دوتا شکل با شکل‌های دیگری که شما در برنامه معرفی کردی ترکیب می‌شوند، قدرت آنها به یک بار چندین برابر می‌شود. چون توانای این را دارن که من ذهنی را مثل یک بمب قدرتمند از هم بپاشد. فقط باید یک نفر به این شکل‌ها توجه کند. دو شکلی که می‌خواهم با هم ترکیب کنم شکل چرخه تخریب است با شکل افسانه من ذهنی. در شکل چرخه تخریب داریم تو کردی، من بهترم، تو عوض شو. در شکل افسانه من ذهنی داریم مانع‌سازی و مانع‌بینی، مسئله سازی و مسئله بینی و دشمن سازی و دشمن بینی. این دو تا چرخه به راحتی هرچه تمامتر با هم و دست در دست هم کار میکنند. مثالش را هم الان خدمتتان میگویم. یک خانمی تماس گرفته بودند و میگفتند که من با یکی از اعضای خانوادم خیلی مشکل دارم. چندین سال است که دارم با گنج حضور روی خودم کار میکنم و زندگیم خیلی بهتر شده است. اما یک نفر خاص در خانواده من هست که ناچارم با او در ارتباط باشم. و هر بار که با او ارتباط میگیرم حالم خراب میشود. او نمیگذارد که من زندگیم خوب باشد و شاد باشم. اینقدر این فرد خاص انرژیش منفی است که هر بار او را میبینم تا چند روز حالم بد است. خب البته این خانم به درستی داشتن به مسئله اثر قرین اشاره میکردند. ولی مشکل اینجا بود که سهم خودشان را در خراب شدن حالشان نمیدیدند.
با گفتن اینکه تو کردی تو عوض بشو در چرخه تخریب افتاده بودند. شاید ایشان نمی دیدن که خودشان هم فضاگشایی نمی کردند و به خاطر عدم فضاگشاییشان به شدت دچار انقباض می شدند. ایشان مستعصر شده بودند که چه کار کنند، باید رابطهشان را قطع کنند یا ادامه دهند. من به ایشان گفتم که من نمی دانم شما چه کار باید بکنید، چون این مسئله زندگی شخصی خودتان است. خود شما باید تصمیم بگیرید و شما با فضاگشاییتان بهترین جواب را از زندگی خواهید گرفت. ولی پیشنهاد من این است که این را هم ببینید که شما در چرخه تخریب افتادید. دارید یک انسان دیگر را مسئول حال بد خودتان می دانید. همچنین نه فقط در چرخه تخریب هستید، بلکه در چرخه افسانه من ذهنی هم افتادید. یعنی مسئله و مشکل و مانع بزرگی را در زندگی خودتان می بینید که به شدت شما را مستعصل کرده و هیچ راه نجاتی از این مشکل برای خود نمی بینید. به ایشان پیشنهاد کردم که روی این دوتا شکل، یعنی شکل چرخه تخریب و مستطیل افسانه من ذهنی، مراقبه کنند تا وضعیت خودشان را بهتر ببینند و همین آگاهی به ایشان کمک خواهد کرد که راه حلی عالی برای مسئله فعلیشان پیدا شود و البته این راه حل از فضای درون خودشان خواهد آمد، نه اینکه کسی در بیرون به ایشان بگوید چه کار کند. حالا درستی که این تجربه برای شخص من داشت این بود که آگاه شدم به این موضوع که این دوتا چرخه تخریب و افسانه من ذهنی چقدر به هم مربوط هستند. وقتی کسی در چرخه تخریب است که در آن من ذهنی و ابلیس به شدت کار خود را پیش می‌برند و به قول مولانا نفس شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خورد و مرد، آن وقت به آسانی آن فرد به افسانه من ذهنی می رود که در آن دیگران را مانع، مسئله و دشمن می بیند. مثلا میگوید فلان کس مانع این است که من زندگی شادی داشته باشم، یا مسئله من این است که هر بار با فلان کس برخورد میکنم درد در من بالا میآید، یا فلان کس دشمن من است، نمیخواهد بگذارد من زندگی خوب و آرامی داشته باشم، یا به خاطر وجود فلان کس در زندگی من است که من به حضور نمیرسم. من وقتی به خودم نگاه میکنم در گذشته برای خود من هم پیش میآمد که فردی یا وضعیتی را مانع زنده شدن خودم به خدا می دیدم. ولی همین آگاهی تنها یک یادآوری مستطیل افسانه من ذهنی کافی بود که متوجه بشوم من الان در این مستطیل گیر افتادم و باید سریع خودم را بیرون بیاورم. این چند شکل معرفی شده در برنامه‌های گنج و حضور هر کدام به تنهایی کافی هستند که یک نور آگاهی را بیاندازند که ما چاله‌ها و چاه‌های جلوی پایمان را ببینیم و در چاه نیفتیم، یا اگر در چاه افتادیم سری خودمان را بیرون بیاوریم. اما من خودم به شخص در حیرانی و شگفت هستم که این شکل‌ها وقتی با هم ترکیب می‌شوند عجب قدرت عظیم و خارق‌العاده‌ای دارند و معتقدم واقعا این شکل‌ها دست در دست هم باید بتوانند این من ذهنی را از هم بپاشانند، درست مثل یک بمب که جایی را منفجر می‌کند. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی خیلی خوب پریزا خانم، عالی. حالا که این شکل چرخه تخریب و با افسانه من ذهنی مقایسه کردید، ما میتونیم با این چرخه سازندگی را هم با حقیقت وجودی مقایسه کنیم و با هم ببینیم. اونم خیلی به ما قدرت میده. امروز دینا خانم اومده بودن رو خط و روی همون قصه که میگیم، مولانا میگه که موسی از خداوند میپرسه که چه چیزی سبب میشه که تو منو خیلی دوست داشته باشی. میگه که اگر تو رابطه خودتو با من چنان تنظیم کنی که شبیه ما رابطه یه بچه 3 ساله 4 ساله با مادرش باشه و وقتی من غر میکنم دست در دامن من بزنی، چون من بالاخره چون تو گناه کردی و مرکز تو آلوده کردی، همانی دیگه گذاشتی مورد قانون قهر من قرار خواهی گرفت، پس اون موقع دست باید به دامن من بزنی. بعد این دوتا آیه قرآن رو آورده بودن که ما فقط به تو عبادت میکنیم و از تو کمک میگیریم و آخر سر این واژه های ریا و قصر رو اینا رو روش تاکید کردیم که اونجا بود. میگفت که ریا نباید باشه، اگر ریا نکنیم ما، یعنی همین که به قول شما اگر دائما در فرمول یا چرخه سازندگی و شکل حقیقت وجودی باشیم این راه کوتاه میشه. اختیار بدیم در این لحظه به دست زندگی، راه کوتاهه و یعنی راه خیلی طولانی میشه و در صورت یه ریا باشه. یعنی خیلی چیزها رو ذهنم ما تجسم میکنیم، بله ما همیشه خدا رو عبادت میکنیم هر لحظه و هر لحظه من از خداوند کمک میگیرم، در این حال که اینها را به ذهن میگیم در مرکز ما یه چیز ذهنی هست که اون ول نمیکنه ما رو، حواسمون به اونه ولی ذهنن یه چیزهای دیگه میگیم. اینا اسمشو گذاشت ریا و نفاق، این کار نمیکنه و راه رو طولانی میکنه و ما رو در چرخه شیطانی تخریب نگه میداره. ممنونم که خیلی خوب توضیح دادین و
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی، متشکرم به خاطر این شکلای عالی و کلن درسای عالی.
خواهش میکنم، ممنونم، بس خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت استاد عزیزم.
خیلی ممنون. بفرمایید.
قربان شما. ریحان هستم از گلشهر کرج. میخواستم یه مناجاتی نوشتم از نوشتای مثنوی بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله.
این همه گفتیم لیک اندر بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاحت بشوره. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. با چنین نزدیکی دوریم دور، در چنین تاریکی بفرست نور. آتنا فی دار دنیا نا حسن، آتنا راه را بر ما که بستان کن لطیف، مقصد ما لطف خود کن ای شریف. دستگیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار ای پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کار داشت تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت. این چون این قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. کین چه بدبختیست ما را ای کریم، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم. بر سر گنج از گدایی مرده ای، زان که اندر غفلت و در پرده ای. تا ابد
قطع شد. البته وقت ما هم تمام شده. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم از تهران، خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین شما؟
بله خدا رو شکر، شما خوب هستین؟
بله منم خوبم. بفرمایید، خواهش میکنم.
چشم، تو اجازت. در طول این سالها بارها شده که افراد مختلف از من در مورد معنی ابیات مولانا یا برنامه گنج حضور سوالاتی کردن. من ذوق میکردم و با علاقه توضیح میدادم. این دانشمند کردن دیگران در ابتدا من خالی میکرد. تا کنی مرقه را حب رستنی، خیش را بدکو و خالی میکنی. دفتر پنجم بیت 31-96. متوجه شدم همین که تمرکزم از روی خودم روی بقیه میرود، من ذهنی میشوم. خودم از زندگی قطع میشوم. بدکو و خالی میشوم. با من ذهنی هم میخواهم چیزی به من ذهنی دیگر بگویم. بنابراین حاصلی جز درد ندارد. به مرور یاد گرفتم که از سخنگویی ارتفاع نجویم. من خیلی ایراد دارم و باید این چراغ رو زیر دامن بگیرم. در خلوت روی خودم کار کنم و خاموش باشم. از سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر را بهت گفتن استماع. دفتر چهارم بیت 33-16. متوجه شدم هر موقع هیجانی در من بالا می آید یعنی از زندگی قطع شدم. اینجور مواقع یک فکر مندار، یک حرف مندار زدم و از اعمال این فکر بدنم هیجان ایجاد شده. من نیامدم که با من ذهنی چیزهایی را به خودم و دیگران بگویم. من منتظر زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خدا هستم و هیچ چیزی برای من مهمتر از اتصال به زندگی نیست. بنابراین باید خاموش باشم. کم کم دیدم هر کسی که سوال می کند طالب نیست، دنبال تبدیل نیست. خسته دید او بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. دفتر ششم بیت 28-76. وقتی که دیگر دنبال حق‌رسانی کردن دیگران نبودم، وقتی دیگر میلی نداشتم با نمایش این دانش ارزشی کسب کنم، وقتی میل داشتم خاموش باشم، دیدم هر کسی که میآید از من در مورد مولانا یا این برنامه سوال میکنم لزوماً طالب نیست. دیدم خیلی از اینها هنوز نمیدانند چقدر ایراد دارند، نمیدانند چقدر احتیاج به این دانش دارند که زندگیشان را درست کنند، نمیدانند مولانا چقدر عظیم است. اکثرشان میخواهند چیزهایی که مولانا میگوید را با دانش ذهنیشان بسنجند و درباره اش نظر بدهند. دیدم اینها سوال نمی کنند که به مولانا یا برنامه روی بیاورند. اینها سوال می کنند که چیزی بفهمند و با آن شعر، مولانا یا برنامه یک گنج حضوری را زیر سوال ببرند. اینها سوال می کنند که بهتر بتوانند قضاوت کنند و بحث ذهنی کنند. مولانا می گوید در مقابل این افراد باید سکوت کنی، چون ببینی مشک پر مکر و مجاز، لب ببند و خیشتن را خم ساز. دشمن آب است پیش او مجان، و نه سنگ جهل او بشکرد کند. دفتر ششان به که 28 و 29. اگر کسی را میبینم که پر از مکر و مجازی، کسی که پر از میدانم و ادعا، خیلی هنوز به دانش و ذهنش مینازد، ساکت میشوم. برای اینکه این آدم دشمن آب، دشمن هوشیاری خدایی، دشمن این دانش و خرد است. اگر حرف بزنم، سنگ جهلش خوم من را می شکند، درد ایجاد می کند، حرفی می زند که اثر بد در من دارد. برای همین مولانا می گوید هر جا که ناخوش ذهنی دیدی آینه ات را پنهان کن، هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین، هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نمد. غزل 537. هر جا که یک زیبارو ببینم که واقعا دنبال کار کردن روی خودش و تبدیل شدن است، مثل آینه پیشش می نشینم، پیام می دهم و به پیام های او گوش می کنم. اما هر جا که یک ناخوش فلسفی منطقی ببینم که هنوز به باورهای جامدش می نازد و نمی خواهد این عقلش را از دست بدهد، آینه را در نمد پنهان می کنم. از این دانش چیزی نمی گویم، بیت نمی خوانم. از کسانی که خیلی به عقل جزئی و دانش تقلیدیشان می نازند روی برمی گردانم، بحث هم نمی کنم. گفت چون از جد پندم و از جدار، در دل او بیش می زاید خیار، پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر عرض انهما پیوسته شد. دفتر دوم بیت 20-65 و 20-66. هر جا که خواندن بیت یا زدن حرفی از برنامه در فرد مقاومت ایجاد کند، می فهمم دیگر نباید ادامه بدهم. این فرد دارد بیشتر در ذهن فرو می رود. من باید از او روگردانم، نه اینکه قهر کنم یا چیزی، فقط خیلی آرام ساکت می شوم. مولانا می گوید تا تو ستیزه کنی اینها ستیزه می کنند. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادی.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین. میشه یه ویدیو درست کنی از روی این؟
حتما.
ممنونم، خدا حافظ شما.
ممنون. خدا
بفرمایید.
سلام بزرگ، با نیما هستم در کانادا خبرم تماس میگیرم.
بله آقای نیما، خوبی شما؟
ببخشید آخر وقت تماسی رو اصخایی میکنم.
بله
شما خدا
اجازه بدین اعلام کنم که این آخرین تلفنه، بعد از این دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت، وقت ما تمام شده. بله بله بفرمایید، در خدمتتونیم. خواهش میکنم.
خدمت هم گفت صدام خوب میاد؟
خیلی خوب میاد. بله
خدا شد. خودو با من الان حدودا نزدیک تقریبا 8 سال میشه که زیر آموزشای دریو مولانا و آموزشای شما هستن. بعد فرصتی شد که تو این چند وقت دوباره برگردم این 8 سال و کلا 9 سالی که از عبارت ایران خارج شدم، اومدم خارج رو یکم بررسی کنم ببینم آموزش شما چه تاثیر داشته، به عبارتی هم چهار و خیاتم ببینم بررسی کنم و هم به عبارتی ببینم واقعا پیش رفتم ببینم و اگه بشه در حد چند دقیقه توضیح بدم اگه اجازه بدید.
بله بله خواهش میکنم.
حضور من شما بارها فرمودید که ما مثلا چرا خب کشورهای زیادی شما تشریف برده بودید و همیشه میگفتید چرا مثلا از هند تونستن اینقدر پیشرفت کنن و ما نتونستیم آموزش ها رو به عبارتی آموزش های بزرگانمون و فرهنگمون رو حالا نه تو ایران هم به عبارتی آموزش بدیم به همه و اینکه در خارج از کشور چجوری بتونیم به عبارتی پخشش کنیم و همه دنیا بدونم مولانا چی میگه. من سال 2016 که اومدم کانادا، بعدش هم که رفتم دانشگاه هم اتاقیم یک پسر هندی هم راحتی هم آفیسیم که گوانتوی آفیس بودیم یک پسر هندی بود و متوجه شدم که هندی ها نه تنها فقط به خاطر حالا اون داستان های اسپریچوالی که دارن زندگیشون فرهنگشون خیلی هم شبیه ما هست، هم خیلی به اون کسی که بهشون آموزش داده ارج می نهن و هیچ وقت فراموش نمی کنن لطف و مهری که بهشون شده. مثلا همین هم دوست من یا همین کسی که با هم اتاق چیز بودیم توی آفیس، این استادش یک استاد ایرانی بود، وقتی که این فقط فوق التحصیل شد رفتش یک شهر دیگه فقط واسه اینکه استادشو ببینه برگشت دوباره شهر ما فقط واسه یه روز که ازش تقدیر کنه تشکر کنه و همیشه میگفتش که من هم فراموش نمیکنم من اینی که الان هستم به خاطر همین استاده، به خاطر همین استادی که داشتم. و من دیدم خود من حالا تو اون موقع قبل این بود که با آموزش گنج حضور آشنا بشم، دیدم من نه تنها پولی که استادم میده رو کاری که میکرد اون موقع قبل از این بود که با آموزش های شما آشنا شم خرج نمی کنم، بلکه خرج نیاز تن و یعنی به باد فنا میدم. یعنی میخواستم بگم که تفاوت این نمیدونم چرا اینجوری شده بود و من اینجوری رفتار میکردم. یعنی وقتی الان که دقت میکنم میبینم یکی از درست دلایلی که این فرهنگ حالا مثلا تو هند باشون در ارتباط بودم و چیز بودم پیشرفت، یعنی نه تنها به آموزششون ارج میدن بلکه اون کسی که بهشون آموزش دادم هم بهش اطمینان کامل دارن، همین که بهش واقعا باور دارن و عمل میکنن. ولی من دیدم مثلا من خودم حتی بارها تو همین آموزش گنجرزور خیلی پام لغزیده یا مثلا همش دنبال مفتبری و مفتخوری بودم، هیچ وقت نمیخواستم از خودم چیزی بدم. ولی چیزی که شما به ما یاد دادین بودی که شما نه تنها با 100 تو بذاری بلکه از 150 تو بذاری تا پیشرفت کنی و وقتی هم که میذاری، حالا من که کاری نکردم، وقتی کوچکترین کاری که میکنی زندگی 100 برابرشو بهتون میده. یعنی من بعضی موقع شرمم میاد شما مثلا میگید ما قانون جبران رو باید هی تکرار کنیم. مثلا شما میرید مغازه کسی بهتون نمیگه آقا وقتی وارد مغازه شدی اینجا جنس بر نداری یا حواست باشه، یعنی یه چیزی نوارتی قبول شده است. شما وقتی میرید مغازه خب باید جنس و پولشو بدی. ولی ما تو ایران یه جوری شده بود که اول سیدی های فیلم ها می نوشتن تو رو خدا کپی نکنید، خواهشمندیم کپی نکنید. یعنی اینقدر عادی شده بود این چیز عدم رعایت قانون جامعه که بعد از اون خواهش میکنن که هیچ کاری که نباید با این طبیعت ما نباید باید انجام بدین، یعنی نکنین که انجام ندین. یکی از وقتی که قانون جبران و حالا خصوصا مادی خیلی مهمه، نمیدونم چرا ما این قانون جبران مادی و رعایت حالا البته خب خداشو من هر روز به خودم میگم و نمیگم 100%، ولی از شما یاد گرفتم 100% رعایت کنید. یعنی تن و بدنم میلرزه وقتی تولدم میشه، دوست ندارم از کسی کادو بگیرم یا یه مناسبتی بشه اصلا نمیخوام چیزی باسم بیارن یا مثلا مهمونم کنن، از آن وجدان میگیرم، احساس کنم یه دینی روی گردنم هست. و وقتی هم که این قانون جبران کوچیک رعایت میکنی، مثل اون داستان عربی که میخواد بره خلیفه رو ببینه یه کوزه باسش میبره، اونجا بهش میگه که چون خلیفه دید و احوالش شنید، آن سبو را پر زر کرد و مزید، آن عرب را داد از فاقه، فاقه نیازمندی توهی دستی، آن عرب را داد از فاقه خلاص، داد بخشش ها و خلعت های خاص، که
این سبو پرزهر به دست او دهید، چون که واگردد سوی دجلش برید. تازه وقتی آدم یک کوچیکم کار میکنه، حالا میخوام برسونم به زحمتی که شما تو این 20 چند سال کشیدید و من حالا یک درصد کوچیکش زندگی لطف کرد من دیدم، اصلا شرمنده شدم. اصلا ما چجوری میتونیم این لطفایی که شما یک تنه ی امپراتوری کنج حضور با اون ایمان یقینی که شما داشتید ساختید و ما داریم میوه هاشو میخوریم، و واقعا خیلی ناراحت میشم هر دفعه شما میاد میگید که مثلا خواهش من این قانون جبران رعایت کنیم، این پول تو جیب من نمیره. اصلا من هر موقع این حرف رو میزنیم واقعا شرم هم میاد میشنوم که شما اصلا چرا باید این حرف رو بزنید. اصلا این باعث افتخار اگر من پول داشته باشم بیان تو این راه خرج کنم. شما خودتون بارها گفتید این تمپلای که هند دارن مثلا چندین میلیون دلار ارزشه و همش هم والنتیر، یعنی اینا تو فرنگشون جوریه که تونستن، یعنی به این یقین دارن و جایی هم نرفتن، جوریه که مردم از اینجا پا میشن میرن هند مثلا یوگا یاد میگیرن. چی کسی نیستش که مثل اینا بیان تو رو خدا بیان، ولی ما نمیدونم چرا اینجوریه که باید التماس کنیم آقا تو رو خدا بیان آموزش رو یاد بگیر. وقتی آموزش
بله بهانی ما قطع شدند، البته الان دیگه خیلی خلوته چون مردم رفتن. گفتم این آخرین تلفن بود، تلفن رو دیگه نخواهم گرفت. اگر ایشون زنگ زدن میتونن ادامه بدن، تلفن دیگه نخواهم گرفت. بله به هر صورت قانون جبران رو در خانواده باید به بچه هامون آموزش بدیم که در جهان چیزی مفت نیست و در ازای اونی که میگیری باید یه چیزی بدی و در عمل اجرا کنیم. اینطوری نیست که من میدم برای فرزندانمون دارم عرض میکنم شما هیچ کاری نکنید چون بچه من هستید. اینم قسمتی از خودخواهی و کبر و غرور ماست که بچه من نباید کار کنه، من دیگه کار کردم. بچه کار نکنه هیچ یاد نمیگیره، باید به سختی بیفته، باید قانون جبران را یاد بگیره. این که من انقدر پول در آوردم که برای بچه هم بس، لازم نیست کار کنن، این درست نیست این حرف. بله من در این کار موفق نبودم که قانون جبران رو تأکید کنم مردم قبول بکنند. حالا اون کسایی که صحبت میکنند و صحبت خواهند کرد میتونن قانون جبران رو تأکید کنند، حالا نه برای گنج و حضور، برای اینکه ممکنه علت عقب افتادگی ما به طور کلی از همین قانون جبران باشه. حالا درصد بالایی بگیم 70%، و این که ما نتونستیم آموزش های بزرگانمون رو یاد بگیریم قانون جبران بوده، نشناسیم اصلا قانون جبران بوده، عدم رعایت قانون جبران بوده. زحمت بکشیم معانی رو یاد بگیریم، این که ما نتونستیم آموزش های بزرگانمان مثل مولانا، مثل حافظ، مثل فردوسی، مثل عطار که امروز صحبتش بود و بقیه در جهان گسترش بدیم، یاد بدیم، از قانون جبران بوده، از تنبلی ما بوده، از کار نکردن ما بوده که نه خودمون یاد گرفتیم نه به دیگران یاد دادیم. ما الان داریم این کارو میکنیم و روز اولم نیست که بگیم که ما میخوایم این کار رو بکنیم شما کمک کنید، نه. 25 سال ما داریم این کار رو میکنیم، خوشبختانه یاران عشقی خوبی هم پیدا کردیم به لطف خداوند. یعنی اگه توجه خداوند نبود این کار اصلا انجام نمیشد، چون این کار شنا کردن برعکس جریان رودخونه است. ما داریم برعکس من ذهنی میگیم. در اول برخورد هر کسی باید با این برنامه مخالفت کنه، همینطور که با قوانین خداوند مخالفت میکنیم، میگیم چرا بر وفق نظر من خدای عمل نکردی. شما باید الان یه کار میکردی، من این خونه رو میخواستم بخرم، من بخرم، چرا یکی دیگه خرید؟ چرا میخواستم با این خانم یا آقا ازدواج کنم، چرا نشد؟ اون رفت با یکی. شما اصلا صلاح خودتون از کجا میدونین چیه؟ شما باید فضا رو باز کنید، شک کنید، ولی خیلی چیزهای دیگه. خلاصه ما آموزش های بزرگانمون رو یاد نگرفتیم و قانون جبران انجام ندادیم. بعضی از شما بینندگان قانون جبران رو یاد گرفتین و در خانواده دارین اجرا میکنین. هیچ اشکالی نداره، این ضد عشق نیست که من به پسرم بگم پسرم تو که بلند دیگه میتونی ماشین رو بشورینم شلنگ دستت. حالا خانواده های ایران این کار رو میکنن، بعد شستی بیا این پولو میخواستی بگیری برو فلان کار بکن. آره هیچ اشکالی نداره، نه این ضد عشق نیست. آقا یعنی چی؟ نه دخترم اون کار بکن، این کار بکن، پسرم درس تو بخون، اگه نمره آوردی این نمرات باید بیاری حتما، بله این چیزو که میخوایی در گروه اینه. هیچ اشکال نه، قوانین جبرانه و خودم هم همینطور رعایت کنم، مفت ندم. من مجبور بودم که این برنامه رو مجانی پخش کنم، پول نخوام، برای اینکه اینم بهانه دست میده برای من ذهنی، آقا برای مولانا پول میخواین، شما میخواین از این رو پول در بیارین، یعنی چی؟ خجالت بکشید. اتفاقا شما بیاین سطح مولانا دانین تونو ببرین بالا، از این را پول در بیارین. یکی از اشکالات ما همینی که فکر میکنیم که یک کسی که مولانا درس میده باید بره از گرسنگی بمیره، دندونش خراب بشه ندونه دندونش رو درست کنه، 5 سال یه بار دکترم نره مریض بشه بمیره، ولی مولانا رو درس بده مجانی. بس خیلی دنبالش نمیرن، میگه من برم مولانا بخونم مثل این آقا میشم که نمیتونه زندگیشو اداره کنه، مریض شده پول دکتر نداره. این همه کتاب خوب نوشته ولی مریض پول نداره، بیچاره که مردم با نظر حقارت بهش نگاه میکنند، منهای ذهنی البته. یه چند نفرم احترام میذاره، احترام تو خالی، احترام با تو خالی نباشه، یه نفر میگه آقا من پول دارم بیا این همه میلیون تومن به شما میدم کمک میکنم تو کتاباتو چاپ کن برو خودتو اداره کن. ما این چیزها رو نمیبینیم، ندیدیم، یعنی من در عمرم ندیدم. بله شما بعد از این میتونین یاد بگیرین که برای اشاعه و تبلیغ و یاد دادن آموزش های بزرگان ما باید پول خرج کنیم. چرا نکردیم؟ چرا اینا فاش نشده؟ برای این کسی حاضر نشده پولش رو خرج کنه، بعدش هم مرده رفته. من بگم پول من میخوام چیکار کنم الان که اصلا دیگه به درد من نمیخوره، که فرض کن استدلالم کردم. بچه ها من میگن ما نمیخوایم، حالا راست میگن دروغ میگن، بالاخره یه چیزی بهشون میدیم و هم بسمون. بقیهش خب تو این را خرج کنیم، مردم رفتم که چی بشه. به موقع خوشبختانه، حالا به موقع هم نبود، ولی من در 50 سالگی 50 و چند سالگی شروع کردم، میتونستم در 40 سالگی شروع کنم، نکردم. یه ذره پختگیم بیشتر شد. شما هم پولتون رو نمیگم به من بدین، در این را خرج کنید. ما شرکت نانپرافیت داریم، غیر انتفاعی داریم، شما به اون غیر انتفاعی پول میدین، نه به من که مالیات داره، گزارش داره، نمیدونم همه چیش با اطلاع دولت برسه، کسی یه دلار نمیتونه ازش بخوره، هیچی، نه من نه هر کسی دیگه. در نتیجه راهشو پیدا کنید، خودتون برین درست کنید، برین یه تلویزیون بزنید، یه مؤسسه بزنید، بگید آقا من میخوام آموزش های فردوسی رو در جهان اشاعه بدم، اینقدر میلیون دلارم دارم، در این راه میخوام خرج کنم. فردا میخوای بمیری بری دیگه، نمیتونی ببری که، خب ببرو در این راه خرج کن. حالا هندیا خرج میکنند، میگو هندیا چرا؟ من با هندیا صحبت کردم، در همین اطراف ما 5 6 تا تمپل دارن، معبد دارن که هر کدوم شاید 30 40 میلیون دلار می‌ارزید. من یکیشو که رفتم مثلا کنار دریا، بی‌نظیر واقعا، پولش مردم دادن، دولت نداده که. اصلا کار دولت نیست این کار که. کدوم دولت میاد مولانا پخش میکنه به گستردگی؟ حالا یا مام تلویزیونشون ممکنه یه نیم ساعتی یه چیزی مولانا بذارن، اون یه چیز سطحی و به درد نخوره. باید بری عمیق توش و گسترده تا آدم های عادی بشنون بفهمن. الان نگاه کنید به خیلی از کودکان یاد گیرن در این بر، در این بر همه چیز بگنجد. نبود که هی میگن انستو. چی میدونه انستو چیه؟ ما اینقدر پخش کردیم الان تو زبان ها میچرخه، میفهمن خاموش باشین یعنی چی، فرمان انستو یعنی چی. خیلی چیزهای قرآنی راه افتاد به زبان مردم افتاده. همین انستو چیشه؟ شما قبل از گنج حضور شنیده بود این انستو یعنی ذهن خاموش کنید، فرمان انستو، خدا میخواد شما خاموش باشید؟ به احتمال زیاد نه، مگر اینکه خیلی دینی و مذهبی و قرآنی باشین اون فرق میکرد. آقای منتظر آقای چیز هم شدیم که نگرفتن، آقای نیما. انشاءالله بقیه پیغامشون رو بعدم بیان بگم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور.